بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که ما خدمت شما هستیم بحثش جامعه شناسی معرفته. جامعه شناسی معرفت از اون رشته هایی است که
خاصی داره که حالا این مقداری دوستان رو حد امکان اذیت میکنیم.
من اول در مورد خود کلاس و روال و اینهاش عرض کنم دکتر رو، بعد وارد بحث همین درس و اینها بشیم. من آقای جمالی حالا لااقل قبلا ما خدمتشون بودیم میدونن من به لحاظ من حضور و غیاب هیچ موضوعیتی نداره، یعنی فقط حاضری میزنم به خاطری که خالی نمونه. و دیگه چی بود آقای جمالی؟ چی موضوعیت نداشت؟ هم یکی موضوعیت نداره. متواتره، یعنی من عرضم اینه که اگه کسی تو امتحان بتونه نمره رو بیاره، چه سر کلاس بیاد چه کار سر کلاس نیاد، هیچ موضوعیتی نداره. منطقه مشکل نمره آوردن است که اگر کسی بتونه بیاره ها
میارن،
ولی حالا خلاص بخواهم که یعنی چیده. یه مقدار بحث ما هم این بحث جامعه شناسی معرفت هم سنگینه، برای همین توصیه میکنم دوستان اولش بخونن نزنن آخرش، چون ترم قبل بپرسید دوستان نه که ترم آگاشن آخرش این مدارشون فشار من. و چون هم کتاب مغلقه، ما سال قبل با این دوستانی که داشتیم یه کاری کردیم، شاید امسال نمیدونم بتونیم اینو ادامهش بدیم یا نه. چی؟ آره همون دارم میگم. آخه من بعدش اینه که هر سال هر دفعه درس میدم دوباره مطالعه میکنم، این یکی از مشکلات من. اون وقت چون مطالعه میکنم قالا مسئله جدید پیدا میکنم. منتها سال قبل این کاری که با دوستان کردیم این بود که هر جلسه یکی متکفل میشد بحث رو، حالا تقریر مانند، نه پیاده نه خلاصه، حالت بینابین، یعنی این که مطالبی که تو کلاس گفته شد اینها رو مینوش، بعدش خودم من اصلاح میکردم توی سایت داشتم که برای امتحان تقریبا اونو خوندن دوستان که نزدیک 130-140 صفحه شد. حالا به نظر میسیش که اون چون الان آماده شده یه مقداری کار رو میتونه برای این ترم جلو ببره، یعنی که چون خود این متن من کتاب هستی که مبنا کردم، کتاب آقای کنوبلاخ مبانی جامعه شناسی معرفت، منتها چون یه مقدار بحثایی رو خارج از کتاب مطرح میکنم و خود کتاب هم نسبتا مغلقه، اگر دوستان اهلش باشن این کتاب هم من تا حالا 3-4 بار که شروع کردم تدریس کردم تا وسطاش بیشتر نتونستیم بریم، تا بله تقریبا نصف کتاب رفتیم جلو. البته اصل بحثم همین چند تاست، منتها خلاصه دیدگاه های در واقع معاصر رو لااقل نیمه دوم قرن بیستم رو خیلی نرسیدیم بازش کنیم. اگر دوستان بتونن همکاری کنن، پیش مطالعه کنن اون جزوه رو، من یه مقدار اون بحثا رو سرعت بگیرم، اون بحثایی که قبلا گفتم، یه در واقع مبنا رو همون جزوه بذاریم و دوستان هم مطالعه کنن، اینو داریم من سرعت بگیرم که بعد بتونیم چند تا بحث دیگرم امسال بریم جلو و این دوستانم مشارکت کنن برای اینکه دوباره اون درسی که بحثی که اضافه بر جلسه گفته شد تقریر بشه و اینها. با دوستانم قرار این گذاشتیم، من بهشون گفتم که نمره این آقای غلامی هم که تو فناوری نمیدونم تا حالا دیدیشونشون یا نه، بحث سامانه‌ای را انداختن برای هم سامانه آموزش مجازی، غالبا درسای منو ایشون اونجا میذاره. روانم با بچه‌ها این گذاشتیم که من فایلای صوتی را میذاشتم اونجا، دوستان اون دوره البته اینجوری الان یه مقدار فهم کن، اون دفعه هر دفعه یه نفر موظف میشد مطلبو بذاره، من اصلاح میکردم. غیر از این یه کار دیگه که سامانه داره این است که دوستان اگر جایی مطالعه میکنن، کتابی میخونن، مقاله میخونن و به نظرشون مرتبط میرسه یا سر کلاس فرصت نمیشه برای بحث کردن، بعدم به ذهنشون میرسه، میتونن اونجا تو جلسه مربوطه بذارن و بعد چیز کنیم. سال قبل روال این گذاشتیم که ما گفتیم 15 نمره برای امتحان، از 5 نمره تا 8 نمره برای فعالیت در واقع اون کلاسی و اون سامانه. یعنی 5 نمره کسی که کارشو معمولی انجام بده 5، اگه کسی بیشتر فعالیت اضافه انجام بده 8، که سال قبل یکی دو نفر 6 و 7 هم دادم من بکنم، اونتا یکی هم شد یکونی کنده خدا اصلا افتادش، بعدش حالا الان میخواد دوباره جبرانش کنه و مسیج الان نه کار انجام داده بوده. این هم از روال بحث ما. این هم دیگه سوالی چیزی اگه دارید دوستان که اگه نه وارد بشیم. آها این که گفتم این روال این تفهم کنه، اون بحثایی که تقریبا مرور بحثای قبلی میشه اونا که دیگه نیاز به تقریر نداره، اما اونجایی که گفتم وارد بحث جدید بشیم ای دوستان مایل باشن ما همون روال رو در پیش بگیریم، یعنی برخی افراد تقسیم کنیم به افراد اونو تقریرش کنن اونجا بذارن هم بقیه استفاده کنن، همین که بعد نمره هم اینجوری قرارش بدیم. حالا این دیگه فکر کنم لااقل جلسه اول نمیشه روش تصمیم گرفت، بذاریم چند جلسه بریم جلو ببینیم که چجور میشه. خب اولین مطلب و به عنوان مدخل بحث اینه که اصلا خود این جامعه شناسی معرفت چیه و نسبتش با سایر علوم چیه، نسبت با جامعه شناسی چیه، نسبت با معرفت شناسی چیه و سلام علیکم با سایر رشته ها. ببینید این تقسیم بندی که میخوام عرض کنم خدمتتون تقسیم بندیه من درآوردیه، من خیلی واسه اینجا من درآوردیه، یعنی خودم درآوردم، یعنی که جایی به این صورت تدوین نشده. اونم علتش این است که رشته های مختلفی در باره معرفت وجود داره، اغلب رشته ها تمامیت خواهند، یعنی مدعیان همه وادی معرفت رو محلش میکنیم، منتها این دستبندی کلان که دست شما بیاد تمام نمیکنه، حیثیت های مختلف معرفت دست رو میاد، بعد اون وقت میفهمید هر رشته جایگاه چیه، چه کاری میتونه حل کنه، اگه جای دیگه وارد شد در واقع چه مسئله رو میخواد برو پیدا کنه. حالا این شرفو میگم این دستبندی گفتم دیگه، جای من به این صورت ندیدم اینجوری، یعنی ما حالا این چند سال که ما این مطالعه دارم تو این حوزه‌های مختلف به نظر میاد این رشته ها وجود داره که من دستبندی این است که میگم علوم ناظر به معرفت اینا رو در یک تقسیم کلی، این اصل کار من استقرایی بوده، سعی کردم یه تقسیم عقلی ازش در بیارم که دستبندی یه مقدار مربن و چیز بشه. گاهی وقتا این علومی که در باره معرفت هن در باره خود واقعیت معرفت هن که یک امری وجود داره این معرفت ما، گاهی وقتا در باره احکام به معنای هنجارهای یا ناظر به معرفت هن. یا حاکم بر معرفت، احکام حاکم بر معرفت یا هنجارهای ناظر به معرفت. این دومی میگم که ساده تره، این ها دو دسته کلی میشن. یه دسته اونایی که احکام فردی در نظرشون یعنی مهمتره که اونها، یکی اونایی که بود یعنی علم با ویژگی فردیش مد نظره، یکی علم با ویژگی اجتماعی، که اینها دسته اول رشته هایی که تحت عنوان اخلاق معرفت مطرحه. که این حوضه که من اسمش رو اخلاق معرفت امروزه در قالب اصطلاحاً اخلاق حرفه‌ای توی حرفه های دانش مثلا اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاقی مثلا که غالباً یه دستورالعمل های فردی است برای کسی که میخواد پزشک باشه، برای کسی که میخواد نمیدونم مهندس باشه یا هر حوضه معرفتی خاصی. چه فضای سنتی ما هم در اخلاق معرفت حرفای زیاد داریم که مثلا عالم باید اهل عمل باشه و اینجور حرفا که من گفتم حوضه فرد. حوضه اجتماعی اینا این در واقع این از باید مثال ها میشه، حالا تو مثال های مختلف بذارید، من فقط دارم میگم که تخواهم دسته بندی کنیم. یه دسته دیگه از با مثالش معرفی میکنم، مثلا شما توی حوضه ای که احکام و هنجاره ناظر معرفت دارن دست کنند باید اجتماعی، مثلا رشته ای مثل سیاست گذاری دانش یا سیاست گذاری علم و فناوری که الان بکنم دیگه واحد درسی و رشته بیدنم شده، این یه رشته ای که درباره هنجارهای یعنی خود معرفت به مؤنث و معرفت مد نظرش نیست، بلکه اون هنجارها و احکامی که میخوام در معرفت صحبت کنیم میخواد بحث کنه و با حیث اجتماعیش با حیث فردیش هم کاری نداره. اینها خیلی به بحث ما ربطی نداره، فقط گفتم از حیث دسته‌بندی بدونیم. اون دسته اصلی دسته اوله. دسته اول اینا رو دوباره من دو دسته کلی میکنم، یه دسته اونهایی که ناظر به معرفت به عنوان یک واقعیت در میان واقعیت ها دارن بحث میکنن، دسته دوم اونایی که معرفت به عنوان معرفت دارن بحث میکنن، معرفت به مؤنث معرفت یا یک معرفت به مؤنث واقعیت، یه واقعیت در میان واقعیت ها. که این دسته اول چهار تا میشه تقسیم کرد، چهار تا مهله یعنی چهار دسته مهم داره. یه دسته اینایی که معرفت رو به عنوان یک پدیده مادی دارن بررسی میکنن که مهمترینش حوزه های علوم شناختیه، کاگنیتیو نالج که الان مثلا توی 10 20 سال همین 4 تا حوزه علوم پیشرو که مثلا میگن که کاگنیتیو نالج به شدت نگاه ماتریالیستی دارن و مثلا بحث‌های خیلی معروفشون مثلا فیزیولوژی ذهن. امروزه بحث‌های فلسفه ذهن که میگن غالبا اینجوریه. فلسفه به معنی فلسفه ذهن اینجور نیست. کتاب‌های فلسفه ذهن که نوشتن کاملا نگاه‌های خیلی مادی دارن به ذهن و ذهن رو به معنی واقعیت مادیه، مثلا اصلا یه چیزی توی اعصاب و سلسله و روان و عصب شناختی و اینا اینجور رشته‌ها. دسته دوم اونایی که معرفت رو به عنوان یک واقعیت روانشناختی دارن بحث میکنن یا روانی دارن بحث میکنن، یا من حال اینجور شد مثلا بهتر این یادداشت خودم اشتم که گاهی وقتا اینو به عنوان واقعیت در افق ماده و فیزیک دارن بحث میکنن، این یکی ها در افق روان دارن بحث میکنن، نفس و روان، روان و نفس همون که توی فضاهای جدید بحثای روانشناسی معرفت یا روانشناسی شناخت و توی بحثای قدمای ما بحثای علم و نفس فلسفی یه جاهاییش در روی معرفت بحث میکنه، از این جنس داره بحث میکنه. دسته سوم اوناییست که به عنوان یه ببینید شما توی فضای روانشناسی خیلی وقت در این معرفت بحث میکنن، اما از این جهت که این باور توی من چیه، چه جور چیه، نه از حیث این که این باور واقع نما هست یا واقع نما نیست. مثلا شما این باور با غضب چه نسبتی داره، این باور نمیدونم با چه نسبتی داره. توی علم نفس فضایی گاهی وقت داره مونی که ویژگی نفس، که نفس مثلا کیف نفسانیست، یک گفتن کیف نفسانیست یه تحلیلیست از معرفت به عنوان یه واقعیت، نه به عنوان معرفت. این کیف نفسانی که معرفت نیست، کیف نفسانی کیفه، از اقسام کیفه، اما تو افق روان و نفس. معلومه یعنی من دارم تون تون دیگه میرم ها. آره یه دسته سوم دسته ای است که دارن معرفت رو به عنوان یه واقعیت در افق جامعه بررسی میکنن، که به نظر میاد جامعه شناسی علم رو باید اینجا بذاریم که من تو ادای بحث میگم جامعه شناسی علم به نظر میاد با جامعه شناسی معرفت متفاوته. سلام علیکم. ولو که یه جاهایی اصلا یه مبنایی توی جامعه شناسی معرفت هست که اون مبنا جامعه شناسی علم و جامعه شناسی معرفت رو یکی میکنه، اما از اون مبنای خاص طرف نظر کنیم کلیشو بخوایم نگاه کنیم، جامعه شناسی علم غیر از جامعه شناسی معرفت زانه شده است. جامعه شناسی علم و تکنولوژی هم دارید ندارید؟ آقای دکتر مجیدی میگن دیگه. خب دیگه حالا در حوزه های ما دو تا رو بدونید که چیه. جامعه شناسی علم داره کار جامعه شناسی میکنه درباره علم، همون گونه که اون داشت کار روان شناسی میکرد درباره علم. یعنی علم به عنوان پدیده اجتماعی که مثلا ساختارهای علمی، نهادهای علمی، همون که مثلا جامعه شناسی رو درباره مثلا نمیدونم امور مختلف داره بحث میکنه، یکی از موضوعاتی که جامعه شناس میره سراغش بحث میکنه با حیث جامعه شناسی میشه جامعه شناسی علم، که جامعه شناسی علم تو اینجا من درسته و این همون گونه که جامعه شناسی درباره اعتیاد داره بحث میکنه، درباره نمیدونم پدیده‌های مختلف اجتماعی بحث می‌کنه، ترافیک بحث می‌کنه، یه پدیده هم وجود داره به اسم علم، پدیده اجتماعی، که این پدیده رو ممکنه جامعه شناسی ازش بحث کنه. دسته چهار رو در افق وجود شناسی یا به تعبیر دیگه متافیزیک، که شما می‌تونید بگید وجود شناسی علم یا بگید متافیزیکیه، متافیزیک معرفت، فرق نمی‌کنه، یعنی دیگه اصطلاحش وجود نداره ولی بحثش زیاده. وجود شناسی مثلا معرفت یا متافیزیک معرفت چه جور بحثایی؟ خیلی از بحثایی که قدمای ما داشتن درباره معرفت از این جنسه. مثلا شما وقتی میگید آقا علم وجود ذهنیه، میگید علم مسابقه با وجوده، اینا که دارید بحث میکنید اصلا بحث شما درباره حکایتگری علم نیست، درباره شناختی که از این علم حاصل میشه نیست. یا وجود دو قسمه، یا وجود عینیه یا وجود ذهنیه، دارید وجود رو تقسیم میکنید. یعنی این بحث شما نه افق ماده است، نه افق روانه، نه افق چیز، به همه اینا حاکم و مسلط، همون گونه که مثل سایر بحثی متافیزیکی، که این خیلی از بحثایی که فیلسوفان ما درباره علم داشتن از این جنسه. خب در قبال اینها یه دسته از رشته ها علم و به معنه و علم دارن بررسی کنن. علم یعنی چی؟ این به معنه و علم چیه؟ ببینید مهمترین ویژگی که علم در میان سایر واقعیات داره، که این واقعیت اگه بخوایم فعلا با ادبیات قدما بگیم، بخوای شما جنس و فصل علم براش فرض کنیم، حالا با تسامح در کلام ماهیت علم چیه، که ماهیت به این معنی که خود هر ماهیت هر چیزی اینو از غیرش داره متمایز میکنه، به این معنی ماهیت، نه معنی ماهیت در مقابل وجود که مثلا بگی آقا علم ماهیت داره یا نداره، اون دعوا نمیخوام، معنی عرفی ماهیت. پای ماهیت براش بذاریم، ماهیت هر چیزی میگه آقا این در قبال دیگری چیه دیگه، این ماهیت علم چیه، اون ویژگی که این واقعیت خاص در قبال سایر واقعیات دارد اینه که علم و معرفت اساساً پدیده ایست ناظر به غیر، حکایتگر. یعنی معرفت اون چیزیست که داره یعنی اگر همه موجودات وجودشون فی نفسه است، اقتضای وجودشون فی نفسه است، این وجودش اقتضاش نه فی غیره به معنی رایج عرض و اینها، یعنی اقتضای این وجود این است که تا میره سراغ شما به جای دیگه، مثل آینه، آینه اقتضاش اینه که تا نگاش کنی چیز دیگه بهت نشون میده، ولی که خودش رو هم میتونی شما بررسی کنی. یعنی این شاید مهمترین ویژگی علمه که زیاد نمیشه بحث کردن. یعنی علم از اون جهت که علم است، حکایتگری ویژگی مهم میشه. به قول علامه طباطبایی حکایتگری ذاتی علمه، توی اصول فلسفه بحث میکنن حکایتگری ذاتیه، کاشفیت ذاتی علمه. کاشفیت ذاتی علمه یعنی این که از چیز دیگر داره حکایت میکنه. حالا این حکایتگریش رو دو تا حوزه چیز داره، یکی این که گاهی وقتا این پدیده که حکایتگری ویژگیشه از حیث این معرفت، از حیث نسبت این معرفت که حکایتگر است با فاعل شناسا دارید بررسی میکنیم، گاهی وقتا از حیث این معرفت با ساختارهای درونیش، نسبت معرفت با فاعل شناسا دوباره خود این دسته اول دو دسته میشه، ایناش دیگه کاملا دیگه بیش از حد من برآوردی ها، یعنی این دسته بعد بیاری جای دیگه حالا پیدا نمیکنه، فقط اصلا دارید کنار هم قبلشون بدن. گاهی وقتا این فاعل شناسا رو شما فرد در نظر میگیرید، گاهی وقتا جامعه در نظر میگیرید. اگه فرد در نظر گرفتید رشته شما میشه معرفت شناسی یا اپیستمولوژی، که میخواد بگه این معرفتی که برای فرد من حاصل شده واقعا حکایتگر هست نیست، شرایط حکایتگری چیه، ارزش صفر چیه و بحث دیگه‌اش. جامعه شناسی معرفت میخواد بگه معرفت چگونه در بستر اجتماعی حاصل میشود، چگونه که اینو الان شروع کنم بیشتر توضیح دادن، فعلا من دستبندی تمام کنم، منتها این تفاوت این دوتا که موضوع اصلی بحث ماست یه مقداری الان توی ادامه بیشتر توضیح میدم. از این طرف گاهی وقتا شما میرید سراغ علم، اما دوباره علم از حیث ساختار بندی هاش مد نظر قرار میدید، نه از حیث در واقع ببینید تو اینجا تو هر دوتای اینها وقتی گفتیم معرفت خود حیث حکایتگری و متعارض واقعش محل بحثه، اما گاهی وقتا شما از حیث ساختارمندی‌هاش مد نظر قرار میدین که این ساختارها گاهی وقتا ساختارهای پیشینی حاکم بر علم، ساختارهای ببخشید دوباره نگه دستمندی دیگه کردم اینا بیش از حد گفتم من در آوردی ها گاهی وقتا ساختارهای سوری حاکم بر علم، گاهی وقتا ساختارهای مادی به معنی محتوایی، مادی در قابل صورت نه مادی اینجا، ساختارهای سوری حاکم بر علم، گاهی وقتا ساختارهای پیشینه که علم منطق از اینها داره بحث میکنه، که علم منطق در روی ساختارهای حاکم بر حوزه معرفت که این منطق پیشین در حوزه معرفت وجود داره، گاهی وقتا ساختارهای پسینه، این دیدگاهش از خود من که من معتقدم فرق روش شناسی با علم منطق در اینه، این دیدگاه شخصیانه ولی خاصی دیگه بحثی مفصل میکنم که من از اون اوامل که درس بخوندیم همیشه برام سوال بود این روش شناسی چه فرق داره با منطق، روش رسیدن به معرفت، خب روش رسیدن به معرفت که منطق بود، دقت کردید؟ یعنی ما قبلا توی فضای حوزوی منطق میخوندیم بهم گفتن روش رسیدن به معرفت این است، تو فضای دانشگاهی دیدیم روش شناسی دارن هیچ نسبتی با هم نداشت، روش شناسی که دانشگاه تدریس میکنن روش تحقیق و روش تحقیق نه روش شناسی، یعنی اصل بحث فلسفی در روی روش، روش شناسی یعنی روشی که آموزش میدن که از جنس منطق باید باشه، میگن نسبت داداش آخرین دیدگاهی که خودم پیدا کردم این است که علم منطق خصلت پیشین داره، یعنی شما کاملا منطقی بحث کنید، روش شناسی غالبا خصلت پسین داره به این معنا که شما بازسازی میکنید فعالیت های دانشمندان موفق رو، یعنی میگید مثلا به همین شما میتونید بگید روش شناسی استادش گفت روش شناسی شیخ انصاری، روش شناسی خیلی راحت افراد بتونید اضافه کنید، روش شناسی ارسطو، روش شناسی یعنی اینکه بگه این بچه ها مثلا خیلی معتقدن روش شناسی لاکاتوش، روش شناسی اینا، هر کدوم مثلا این داره نیوتن رو بازسازی میکنه، این یکی داره مثلا انیشتن رو بازسازی میکنه. حالا این یه دعوای مبسلی، حالا شما قبول کنید یا نکنید مهم نیست تو بحث ما، داداش این مقدار واضحه که با صورت علم کار داره نه با ماده به معنی محتوای علم. اونی که با ماده به حیث ساختاری کار داره نه به حیث خود معرفت که داره واقع رو کشف میکنه، این میشه حوزه فلسفه علم. فلسفه علم موضوع چیه؟ فلسفه علم موضوعش دیسیپلین علمه. نه با این، اینو ما حال با دوستان که فلسفه داشتیم اونجا مفصل گفتم فرق فلسفه علم و معرفت شناسی در اینه که معرفت شناسی با واحد معرفتی سر و کار داره، فلسفه علم با نظام معرفتی سر و کار داره، اصلا با ساختارهای علمی سر و کار داره که به تبع ساختار علمی گاهی وقتا بحث مفردش هم میکنه. اما مسئله فلسفه علم این است که فیزیک علم است یا نه، اقتصاد علم است یا نه، هنر علم است یا نه. بعد خود به خود بخواد این رو حل کنه، یکی از مسائلش اینه که روش تجربی تنها مصحح پیدا شدن این سامان است یا نه، مثلا روش های دیگر هم به درد میخورن. اگه باید روش بشه که روش مشخصا ناظر به مفرداته، روش رو به مؤنث و جمع تولید میکنه داره بررسی میکنه. خب این دستبندی کلی ما، اما بریم سراغ این دوتا که بیشتر بحث داریم باشون و یه مقدار دوباره تمایز این با فلسفه علم و تمایز جامعه شناسی معرفت با جامعه شناسی که یه مقداری در واقع تمایزش با جامعه شناسی علم رو باید بیشتر بگم.
چون تقسیم بندی شما با در نظر گرفتن موضوع به
بله من تقسیم بندی روش در حوزه علوم اصلا قبول ندارم، یه کار کاملا اشتباه انحرافی و باطل میدونم. یه مقاله دارم خواستید اجرا کنید، تقسیم بندی علوم و نه تقسیم بندی معرفت ها. علوم یعنی اینا که من نوشته، هر کدوم یه علم هست، یه علمه، این یه علمه، این یه علم، علم یعنی دیسیپلین. تقسیم بندی علوم بر اساس روش هیچ دفاع قابل دفاع موجهی هست، یه حرفی رو زدن یه دکتر سروش جای انداختیمش و جالب های دولا مصباح اول تو بودش فلسفه به شدت در مقابل حرف وایسا کاملا هم ایستاش اوغلایی بود، اخیرا دیدم ایشون هم افتاد تو قضیه همه دیدن تعجب کرد گیرا ایستاش شد ایشون خیلی راه هم وقت خاله خلاصه شاید شما گفتید بگم چون دوستان بگم ما یکی هم فقط بگیم دوستان این بحث بشیم کرد این چرا قابل دفاع نیست؟ تقسیم بندی روشی در حوزه علم به معنی دیسیپلین. ادعای تقسیم بندی روشی این است که شما این روش ها متمایز میکنید با تمایزی که ایجاد کردید، اینو نمیتونید اینجا به خواب بکار بگیرید. اول سروش اون مقاله علم چیز فلسفه چیستش این بود، گفت شما یه علم دارید یه فلسفه دارید، علم روشش تجربیه، فلسفه روش عقلیه، بعدا هم گفتن دین روشش نقلیه و حق ندارید داده های تجربی رو تو حوزه معرفت فردی بکار بگیرید و بالعکس. یه دیگه درسته نه از یعنی روش علم چی میگن؟ یعنی علم و اصل روش به روش های تجربی عقلی نقلی و شهودی تقسیم میشه. یه دیگه و اینها هیچ کدومش حق نداره توی یک حوزه ورود پیدا کنه، بلکه این تقسیم موزل کانتی بود. مبسط آن بگید اتن بایی دوستان بسید کردیم خلاصه شو میگم. ببینید شما از اون مشکلاتی که همون تنهایی ملیک کنید که این داره تقسیم خیلی دفاع میکنه به این مشکل رسته کلی دستفا میزنه. شما اگه گذاری داشته باشی الف به اصل تجربی بقیه هم میزنن که خیالتون راحت شد تجربی و داشته باشید هر به جیم است فلسفی منطقا منتجی یا نه؟ منطقا منتجی حالا که منتجی نتیجه عقلی یا تجربی هم عقلی هم این اوهای چیز ملکه چیز مردار تجربه به تفصیل مردار میگه که قدما نظرشون این بود که این نتیجه عقلیه، جدیدها نظرشون این که تجربیه. قدما این تقسیم بندی قبول نداشتن که بخوام این که قبول نشد غیر از این است که شما کار تجربی این تو مفردات ممکن شما یک گزاره رو با روش تجربی حسی به دست بیارید، مثلا این که این سیاه است با حس دست اومده و ممکن است یک گزاره رو با روش فلسفی فقط بشه ورد دست دارد مثل خدا هست، این هر سریش محدود دارد. اما علم دیسیپلین به تبع موضوعش ممکنه مثلا شما در این مجرد رو بخواهی بحث کنی علالقاده روش حسی تجربی جواب نمیده ایچی این، ولی اما روش عقل جواب میده، عقل جواب میده، شهودی هم جواب میده. یه شما بگید این یکی نباید وارد شود، بعد دلیل بیارید به علم ورودش صرفا نمیدونم از روش تحصیل به ولی تحصیل به روش قابل قبول نیست. تحصیل دیگری که قائلا تحصیل به غایت استفاده دیگه موضوع روش غایت. تحصیل به غایت هم حالا ما دیگه این بحث ترم قبل رو دوستان مفصل بشه. تحصیل به غایت به نظر میاد یه اصلاحیه در تقسیم بندی در موضوع. این تقسیم به غایت تقسیم مستقل منحاز نیست. داره یه دقتی به خرج میده تو تقسیم بندی در موضوع. چون شما توی موضوع باید که داری کار میکنی خیلی وقتا مسائلی هست که باید حل کنی برای موضوع مشخصا به موضوعت مربوط نمیشه یعنی مستقیم اما با واسطه مربوط میشه و علم دیگه که متکفل این بشه فعلا پیدا نشده. فعلا چون غایت شما حل این مسئله است بین اون یکم وارد میکنید. یعنی خلاصه تلقیم بر همین است که من تقسیم بندی به سایر چیزا رو قبول ندارم. سوال داشتیم؟ خب حالا این اما به این سراغ این بحث جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی اینها
شما درباره
نوعی معرفت منظورتون
خود معرفت موضوع
علمه؟ بله
در پایینی این درباره احکام نازدی اینجا خود علم موضوع علم نیست
به یه معنا موضوع اما از حیث احکامش حیث تکالیفش نه از حیث واقعیت داشتنش همین دوتاشون موضوعش علوم ناظر معرفت یعنی موضوع همش معرفته اما یا معرفت به ما انهو واقع من الواقعیات یا به ما انهو محکوم به احکام مثلا شرعی و غیر شرعی و اینا احکام منظور تکلیفی
یه بار علم و بمانه خود امباری پدیده است یعنی یه رفتار مورد بررسی قرار میدید که در دسته اول قرار میگیره یه بار نه خود علممون یک پدیده نیستش بلکه آنو حاکیز از یک سیدی از احکام
نه اون میشه یکی اگر به ما انهو حاکیه این میشه ببینید وقتی این علم و معنی پدیده بررسی میکنید حالا این پدیده که دارید بررسی میکنید یا شما که این یک احکام بوده این آقا شما میگه آقا مثلا دانشگاه ها باید اینجوری شود اینکه دانشگاه ها علم باید نقشه جامعه علمی کشور تدوین نقشه جامعه علمی کشور این تدوین نقشه جامعه علمی کشور بحثی درباره خود علم نیست سیاست میگذارد که علم چگونه تو کشور گسترش پیدا کند احکام باید و نباید ها و سیاست گذاری ها و هنجارهای احکام یعنی هنجارها درباره این پدیده که اسمش علمه اما گاهی وقتا شما در علم که میذارید جلوتون میگی پدیده از پدیده ها حالا این پدیده فیزیکیه پدیده نفسانیه پدیده جامعه شناختیه پدیده متافیزیکیه یا پدیده هر چهار تاییشه این هم حیث مت هر چهار تاشو داره این میشه گاهی وقتا میگه این پدیده خودش یه ویژگی حکایتگری داره من از حیث حکایتگریش میخوام برم نه از حیث پدیده از این اقسام معلوم شد من اینا ببینید گفتم تقسیم بندی من اصلش پسینی بوده ها یعنی من با این رشته ها مواجه بودم این رشته هایی که همهشون بالفعل هستین هر چی اینجا نوشتم رشته اش وجود داره الان با اینا مواجه بودم اونم خدا اینو چه ربط داره بعد شما وارد بحث میشید هر کدوم از این رشته ها داره بحث باچه میکنه کم کم پاشو تو یکی هم دراز میکنه یعنی مثلا شما روان شناسی علم کم کم میاد پشت معرفت شناسی هم دراز میکنیم که اصلا معرفت دست نیافتنیه مثلا معرفت حکایتگری نداریم معرفت فقط و فقط یه چیزیست که تو مثلا تو این علوم شناسی این حرفا زیاد میزنن یک سلول های مغزی که اینا چنان میشود ولی حکایتگری نه یعنی چی
اصلا احتیاج به تقسیم نیست شما اونم حکایتگری ویژگی شکایتگری شما توی این چهار تا تقسیم توی این ویژگی حکایتگری هم اضافه
نه
این بچه نه
به ما انهو ببینید گفتم به ما انهو واقعیت و من الواقعیات
خب حکایتگری بدن
نه اما واقعیت و من الواقعیاتش مد نظره نه حکایتگریش برای همین توی اینا که دارن از علم بحث کنن برای همین شما تو فضای روانشناسی بین علم و جهل فرقی نیست یعنی داره همین پدیده ذهنی رو دارم این مثلا فیزیولوژی ذهن خیلی دیگه پدیده ذهنی رو دارم بررسی میکنن نه آنچه کاشه اما تو معرفت شناسی اصلا تمام دعوی این است که علم یه چیزه که نقطه مقابلشه کذب نقطه مقابلشه اما تو فضای روانشناسی جنس علم و جهل و کذب و اینا همون جنسشون از جنس یک واقعیته خب حالا من اصلاح و دستبندی منطقیش خیلی ندارم فقط میخوام یه مداری حوزه ها معلوم بشه که شما بدونید اگه خواستید یعنی این بحث که دارین طرف داره بحث میکنه با این افق داره بحث میکنه حالا ممکن از یک کسی بیاد ادعا کنه جامعه شناسی علم جامعه شناسی معرفت این وجود داره که اصلا یه عده معتقدن که اصلا شما این دوتا یکیست یعنی علم با حیث جامع اجتماعیش همان است که شما بهش معرفت و حکایتگریه ولی حکایتگری در کار نیست یک گیدرکاری داره تو جامعه شناسی معرفت موضع میگیره ها، میگه جامعه یک کاری با علم میکند که دیگه اصلا علم فقط و فقط یه چیزی که داریم بین خودمون منتقلش میکنیم، نه اینکه یه چیزی باشه که از متن خارج حکایت کنه. این دیگه ارتباطاتی که تو اینجا برقرار میشه. برای این مثال گفتم، این مثال چون بالفعل الان وجود داره، خود آیکن و بلا جامعه شناسی معرفت رو یکی از بحث‌های جامعه شناسی علم قرار میده، بحث مبنایی که خودش داره، یعنی خودش آخرش میرسه به همین در واقع این ساختارها اینجوریه. ممکن است من چون روانشناسی رو دیگه مواصل کار نکردم، ممکن تو روانشناسی که اینجوری باشه، تو علم شناختی میدونم یه مقدار اینجوری هستن. به همین طور شاخه‌های مختلفش، اینا همش با هم بدوستا دارن، خط کش معین نداره، اما رشته‌های متمایزی هستن الان تو جهان وجود داره. بله. خب اما توی حوزه جامعه شناسی معرفت و فرقش با معرفت شناسی و خود جامعه شناسی، ببینید جامعه شناسی معرفت شناسی مسئلهش چی بود؟ مسئلهش این بودش که ببینید مسئله اصلی، مهمترین مسئله معرفت شناسی این است که معرفت واقعی آیا ممکن است یا نه و چگونه ممکن است. این معرفت واقعی چگونه ممکن است تبدیل میشد به این سوال که فاعل شناسا چگونه به معرفت واقعیت دست مییابد، چگونه میتونه از طریق این چیزی که دو ذهنشه به متن واقع دست پیدا کنه. یعنی در واقع نسبتی بین فاعل شناسا از طرفی معرفت شناسی و خود همون پدیده معرفت از طرف دیگه و واقع از طرف سوم. یعنی ما سه تا چیز داریم، یکی فرد رو داریم، یکی معرفت رو داریم، یکی واقعیت. وقتی نسبت این سه تا رو داریم با هم دیگه میسنجیم، مسئله با میشه معرفت شناسی. توی جامعه شناسی معرفت چی شد؟ سوالشون، آقای کنوبلا خیلی قشنگ تقریر کرده سوال رو، سوالش این است که چگونه ممکن است که کسی چیزی را درک کند که تنها تجربه او نیست بلکه تجربه دیگران هم هست. ببینید، یعنی در واقع ببینید این یه معضلی تو معرفت شناسی وجود داشته و داره و مثلا مهمترین معضل معرفت شناسیه، این که شما چجوری به خارج علم پیدا میکنید؟ بگید از طریق علم، از طریق معرفت. خب این معرفت توی ذهن شماست، خارج هم که بیرون از ذهن شماست. هرچی هم که شما میرید سراغ خارج، دوباره معرفت میرسید. این چیزی که تو ذهن منه با این که تو خارجی چه نسبتی برقرار میکنه و بعد اثراتی که من دارم تو این چیزی که تو ذهنم دارم میگذارم، این سوال معرفت شناسیه. معلومه؟ این معرفت من با واقع، معرفت من با واقع چجوری در نسبت برقرار میکنه. حالا اینا میگن یه چیز مشکل مضاعف شد، یعنی نه فقط این معرفت با متن واقعی گیر داره، گیر دوم این است که این معرفت شما هم میگید همینو دارید. بعد چه جوریه که تو ذهن منه در حالی که شما هم مدعید با همین ویژگی تو ذهن شماست؟ آخه اگه تو ذهن منه که تو ذهن شما نیست، اگه اونی که تو ذهن منه غیر از اون است که تو ذهن شماست، پس این دوتا یعنی غیریت سگانه شده. ببینید معرفت من به تعبیر قدما معلوم به ذات غیر از معلوم بالعرضه. معلومه دیگه، دوستان فلسفه که خوندن همه، بله؟ ها؟ ده دهه نهایی رو خوندین دیگه، علال قاعده ها؟ نه نخوندین؟ چی خیلی نخوندین؟
جانه
جانه این شده ها، نخوندنش که دیگه علال قاعده همه. چون ما دانشجویی که یعنی طلبه نباشه داریم توی کلاس، چون همه آخه چون ورودی چیز بعد اختم میگیدن همه دلاغل یه نهایی خوندن. حالا قبل حل شده یا نشده بحث ثانویه. ما این اصطلاحات رو شنیدید دیگه، کاملا جدید نیست برای دیگه. یعنی معلومه به ذات، معلومه بالعرض، میدونید چی دارم میگم ها؟ معلومه به ذات و معلومه بالعرض. معلومه به ذات که تو ذهن منه، معلومه بالعرض خارجیه. یه مشکلی هست که معلومه به ذات چجوری میفهمیم با معلومه بالعرض مطابقه؟ مثلا ما میریم با علم حضوری حلش میکنیم. میریم علم حضوری جز که معلومه به ذات شما ازش تصویر میگیری. معلومه به ذات شما حاضره مثلا نفس خودت، اینا گرسنگی. معلومه ذات حاضره از خود گرسنگی حاضر صورت بندری منتبع میشه، مثلا مشکل تو اینجا حل میشه. یه معضله. خدا این معضل معضل خاصتریه. میگه که نیا کن یه فاصله بین من و این بود، حالا یه فاصله بین من و شما. در حالی که ادعای ما اینه که همونی که تو ذهن منه تو ذهن شماست. خب این چجوری میشه که تو ذهن منه در این حال توی ذهن شماست؟ از زاویه دیگه این مسئله رو مطرح کنم. این زاویه که این کنوبلاخ میکرد داره کنه این آی کنوبلاخ من توی که غربی و هرچی داره دیگه میرن جلو اینم این آلمانی ها خیلی خوشن دارم همچه دارم ارادت من جمعه کنم زهنهای فلسفی با حال زهنهای انگلیسی ها زهنهای خیلی تجربه گرا یه چیزه این خوب فلسفی میفهمه فضایی فکر میکنه خودش نسبی گراست به شدت هم مشکل نسبی گرایی رو میفهمه. مهمترین مشکل نسبی گرایی چیه؟ مهمترین مشکل نسبی گرایی چیه؟
واقعیت
دیگه دسترسی واقعیه. نه مهمترین مشکلش که خودش رد میکنه، چون اگه نسبی گرا شدی خب خود شما هم یک قولی هستی در میان اقوال نسبی دیگر، معلومه قول شما هم تام باشه. مثلا ایشون با اینکه نسبی گراست مکرر هر جا که میره یکی اینا نسبی گرا میشه میگه خب حالا باید اینو حلش کنیم. این حرفایی که زدی شامل حال خودت هم میشه یا نمیشه؟ اگه شامل حال خودت بشه پس اعتبار جهان شمولش از بین میره، این مکرر میره. بعد خودش که تئوری خودش میرسه یه دست و پای میزنه که از این فرار کنه. این خلاص ذهن فیلسوفه. آقا این قخوندی یعنی انگلیسی ها داره بخونه نمیفهمه هر چی میگه. بابا یو تو داری خودت رد میکنی. کنوبلاخ اسمش هم همینجوری مثل خودش. خب حالا خب این در واقع ذهن قوی عدیگه داره. ببینید اشکالو با این اشکال اشکالش که تو این تذکر داره. این اشکال اشکالش که تو بحث ما اصلا من ندیدم. تو اصولیون ما به این مسئله توجه داشتن اما تو فیلسوفان ما من ندیدم. اگر هم دوستان دیدن یعنی حیث جامعه شناسی معرفت ها، حالا بعدا اصولیون میگم کجا توجه داشتن. اما ببینید ما مسئله معرفت شناسی رو فیلسوفان ما بهش توجه داشتن، مطابقت ذهن با واقع. اما مسئله جامعه شناسی معرفت رو من توی فیلسوفانمون ندیدم. حالا این دوستان دیدن به ما بگید.
با هم حل میشه؟
با چی حل میشه؟
با همون که
میگم
یه
سری
اصول بدیهی
میذارم
مثل اصل
واقعیت. همون اصل واقعیت اصول بدیهی رو نه اصول بدیهی رو میگردونن تو علم حضوری.
علم حضوری جامعه میشه یکی
دیگه. چجوری میشه؟ آخه علم حضوری جامعه کجاست این مشترکش؟ مثلا بر همینه. علم حضوری هم تو بدیهیات نمیاد بحثش کرد. علامه فقط اومده بحث کرده. بحث الان نه علامه بحثش یه جوری که اینا نمیتونی بکشونیدش. چون بحث اعتقادی
حلش نمیکنه.
شاید بشه ازش یعنی شما بتونی از اون استفاده کنی برای حلش. بله شاید شما بتونی برش حل کنی. اما این توجه به این مسئله من لاغت تو حتی تو خود اتحاد عقل معلوم ندیدم از این زاویه برن سراغش. تا حالا میگم توی مشکل اصلی هم که اینا ایجاد میکنن، حالا ادامه بحث رسیم، تو علم اصولیه نه تو علم حضوری. یعنی اشکال میکشیدن توی خاص علم اصولی که الان میرسیم بهش. ببینید من فعلا دارم تقریر اشکالو میگم. این که فرد با موضوع شناساییش همواره در بسترهای اجتماعی داره مواجه میشه، از این همواره شما میتونید بعداً انقدر بیاریم توش. ولی فعلنش عمومنش اینه. حالا اگه هم عموماً غالباً بالای 99.9 درصدش اینه. شما ممکنه که در ذهن بگید مثلا اولی که تولدش توی غار به دنیا اومده باشه، اون مثلا مادرش هم نباشه، مثلا هیچ کس نباشه، مثلا شیر گرگ بهش بعد شیر داده باشه. این تاریخ میگه. حالا اینا میخوام موارد نادر است، اما میگن انسان تو بستر اجتماعی معرفت به دست میاره و معرفت از مهمترین ویژگیاش بین الاسانی بودنه. ویژگی بین الاسانی یعنی اعتبار معرفت باید یه اعتباری باشه که من ندم بهش، دیگری هم بیاد بهش بده. آخه چجوری دیگران میان به معرفت من اعتبار میدن؟ به این که نوشتم همون که امر واحد چی چیه؟ اشکال قشنگ افلاطون و ارسطو این معضلی که من میدونم قاعده مسلم اعلام کنم معضلم من مسلم افلاطونی قبول دارم. چون معضلش رو ببینید چیه معضلش. معضل مسلم افلاطونی که به نظرم ارسطو هم تمام ادلش آخر مسلم افلاطونی اثبات میکنه. مسلم افلاطونی اصلش چیه؟ اون لب بشه وگرنه نه قید و بنداش نه، یعنی مثلا ممکنه تو خود شرحش اختلافی باشه. ببینید اینجا که افلاطون شروع میکنه استدلالش اینه، میگه شما میگید دو تا چیز در یه چیزی مشترکن، مثلا بنده و شما در انسان بودن مشترکیم. این امر مشترک بین من و شما توی منه، توی شماست، یه تیکش تو منه یه تیکش تو شماست. گزینه‌های مختلف بهش بگید دیگه چیه؟ به تمامه توی منه، به تمامه توی شماست، یعنی من شما. که بعدن ارسطو کلی طبیعی قبول کرد، یه کابلستان هم تو شهرش که زده یه آقای ارسطو یه کلی طبیعی تو چه فرق کرد با مسئله افلاطون؟ میگه این در تک تک افراد حضور داره به تمامه. با کلی طبیعی خیلی تو ذهن ما معنوسه، درسته دیگه؟ کلی طبیعی که میدید کلی طبیعی در تک تک حضور داره اما در هیچ کس نیست. اگه شما از بین بری کلی طبیعی از بین نمیره، اونم که یعنی عدم بین ادامه افراده کلی دعوا دارن سرش که واقعا یعنی عدم یا نه، یعنی اصل کلی طبیعی از بین میره یا وجود معینش از بین میره، یه دعوایی حالا تو خودشون دارن. اما این که در همه ما هست و این کلی طبیعی مکان داره، نه مجرده. مجرد خب چی شد؟ مصور افلاطون دیگه مصور افلاطون بیچاره چی داشت میگفت؟ میگفت این یه امر مادی نیست، همه ما بهره از او داریم. مصور این بود دیگه، همه ما بهره های از مصور داریم، به اندازه که از اون مثال بهره داریم اون حقیقت توی ما متجلیه. ما بهره های متکثر داریم. من از مثال انسان بهره دارم، از مثال قد بهره دارم، از مثال رنگ بهره دارم، از مثال خب میشه کلی طبیعی، از تعمیلش کلی طبیعی عالم وصول انکار کردم، عالم وصول پذیرفت. نمیدونم اشکال بگم. حالا من خودم موضوع هم وصول کلی طبیعیه. اما حالا اینو خواستم بگم. حالا اون بحث چی؟ حالا این هر یه محملی است برای مسئله ارتباط اجتماعی. من حالا خواستم این از کلی طبیعی رو بگم، بلکه این سوال پررنگش کنم. چجور میشه من یه چیزی را بدانم که شما هم همون رو میدانید؟ و بعد تو فضای چیز اشکال پیدا میشه. دو تا مون هم با دیدن به دست آوردیم، نه با اتحاد عقل و معقول که بخوایم اشکال رو پررنگش کنیم. یه دو تا مون چش باز کردیم، اینو دیدیم، گفتیم کرمی. من کرمی دیدم با این، شما هم کرمی دیدی با این. هی کرمی تذکر رو دادیم نظر مسل. من اصلا تذکر قائل نیستم، ولی مسل قائل. مسل قائل تذکر بود، یعنی همچون میدونیم یادمون میاد فقط. آیا تذکر بده شد نشد الان دعواشو فعلا نکن. خواستم فقط اینو بگم. ویژگی بین الاذهانی سوال جدی ایجاد میکنه. چه جوری میشه معرفت مال من باشه مال شما هم باشه؟ با یک چیز واحد باشه. در حالی که مال من مال شما هم هست. توی فضای ماتریالیستی که تو غرب بوده این که سوال خیلی حاد میشه. چون اگه تو ذهن من که تو ذهن شما نیست. ذهن شما تو ذهن من نیست.
چطور تفاوت میده ذهن ما؟ گفتم مثل دریچه زن که هرچی بشون دیدنش خارج میشه. ذهن هم همین. حالا اینو ما میبینیم، زن شما میرو میبینه.
میتونم میبینه چی رو میبینه؟
هرچی این وجود خارجی وقتی میره تو ذهن.
میره تو ذهن یعنی چی؟ همین دقیقا سوال اینها. میره توی ذهن یعنی چی؟ یعنی این از اینجا بلند میشه میره. مخصوصا توجه کنید. مثلا ماتریالیستی بکنید.
بستگی داره راجا کدوم از اینا باشید. بله شما این ماتریالیستی باشید تو افق ماده رو خواهد ببینید، یعنی اینکه این سیگنالای نمیدونم این موج طول موج نوری این سیگنال اثر رو فلان
این طول موج با همین ویژگی طول موجش در حالی که رفت تو ذهن من یک طول موج میاد تو ذهن من یه طول موج دیگه است به شما ذهن شما همون طول موج که نیست
یه طول موج دو تا اثر دو
یه نوع طول موج ها نوع ها فردش که متمایزه
فرضاً
همین نوعیت واحد دوباره اشکال میشه. ببینید شما میگه آقا طول موج با فرکانس مثلا 47.5 مثلا این طول موج با فرکانس 5 یکیش الان اومد لحظه بعد ها بر همین این غیر از اون یکیه. از کجا میگی این همونه؟ از کجا میگی نتیجهش همونه؟
همین
چیه؟ چون چیزاش وارد دیگه. حالا از کجا فهمیدی وارد؟ نه اصلا خب باشه اصلا فرقم کنه طرفه اینشه چه بخوای بگی واحده چه بخوای بگی متوابطه حتی بخوای بگی متوابطه باید دوتا در اختیار داشته باشه بگی متوابطه برای من شما از کجا میدونی علم داری علم مشترک و حالا در حرفایی که پیش بیاد دیگه فقط خواستم یاد دارید از دار مرد و آزاری بودیم بحثا
حل کنیم این سوالا چه فایده ای داره
چی؟
حل کردن این سوال چه
فایده ای داره؟ فرایند حل کردن این مسئله حالا بذارید من یک یکی مسائلشو بگم که پررنگ ترش بشه. یکی از جاهایی که حالا بعد اون مسئله علم حصولی رو اینجا پررنگش کنم از مسائلی که این سوالو دوباره خب من اینو گذاشتم این مثالو برای یه بنده خواستم بذارید مثال میگم این پیش‌فرضشو که بگم وقت میاد که چه فایده‌ای پیدا میکنه. خب من فعلا این خواستم بگم. ببین نکته اصلی بحث من این بود این فقط این جمله که اینجا نوشتم توضیح بدم. یه بار این است که شما معرفت رو فقط دارید با فاعل شناسا بررسی میکنید، یه بار فاعل شناسه دیگه شخص نیست، جامعه است. یعنی این افراد متمایز از هم همشون دارن یه ادراک پیدا میکنن که اینا با هم دیگه یه بدبستان دارن. این تو این فضای بدبستان معرفت چی داره میشه؟ این تمایز این دوتا. آیا تفکر خروجی منفرد یک متفکره یا تحت تأثیر شبکه فکری یا ساختاری درونی است که فکر در ائتلاف یا مخالفت افقی یعنی همعصران داره ایجاد میکنه؟ یعنی وقتی که من دارم فکر میکنم من خودمم و فکر میکنم این تلقی تو معرفت شناسی خیلی مهمه، یا من تو بستر اجتماع فکر میکنم، تو بستر اجتماع فکر میکنم کجا خیلی پررنگ میشه. وقتی شما مفهوم زبان رو بیارید، حالا این زبان رو که وارد کنم میبینید چه بلای سرم میاد. بذار من فعلا به همین ترتیبی که یادداشت کردم برم، فعلا فقط خودم یه اجمالا دو تا وادی از هم متمایز بشه دیگه. جامعه شناسی هم فرقش با جامعه شناسی معرفت فکر کنم مقدار توضیح معلوم شد. جامعه شناسی معرفت اصلا با این بحث کار نداره. جامعه شناسی معرفت میخواد هر واقعیت رو به عنوان پدیده اجتماعی بررسی کنه. ولی میگه علم هم یه پدیده اجتماعیه. ببین ساختار ایجاد کرد، نهاد ایجاد کرد، هویت‌های اجتماعی ایجاد کرد. یکی استاد شد، یکی شاگرد شد، یکی چی شد؟ میخواد بحث کنه که آقا این هویت‌های اجتماعی، نمیدونم ساختارهای اجتماعی چه مکانیزمایی برش حاکم است. همون گونه که جامعه شناسی جای دیگه بحث می‌کنه. و این بحث ما ولی یه جایی با جامعه شناسی تنه به تنه هم میزن، اما بحث جامعه شناسی به معنی خاصش نیست، که البته توی ادامه بحث ببینیم یه جاهای دیگه اصلا کلا یه عده اصلا توی جامعه شناسی معرفت معتقدن اصلا جامعه شناسی جز جامعه شناسی معرفت نمیتونه باشه، یا یعنی یه دیدگاه خاصه. فعلا عادی بخوایم نگاه کنیم دو تا حوزه مستقل، برای همین شما خیلی جامعه شناسا داری جامعه شناسی معرفت نبودن و خیلی جامعه شناسی معرفت داری جامعه شناسی رسمی نبودن. ولی که بعدا که تو ریشه ها که خوشو میخواد بگه ریشه میکنه، دورکیمو نشون میده، وبر رو نشون میده، این جامعه شناسی خیلی معروف رو نشون میده اینا چجوری دارن جامعه شناسی معرفت. اما دیگه آگوست کونتش دیگه نمیتونن فکر کنن جامعه شناسی معرفت بکنه. حالا ممکنه یک کسی بیاد بکنه چرا یعنی یه جاهای منتها عام و خاص به لحاظ مصادیق، اما به لحاظ موضوع یه مقدار موضوع متمایزه. این داره نسبت جامعه و معرفت موضوعیت داره براش. اونجایی که این دو تا به هم میرسن اونایی هستند که معتقدن جامعه یعنی معرفت. چی؟ قاید به چه معنی تفاوت کنه؟
مثلا ما میگه این موضوع رو میان به رئیس معرفتی مثلا میسنجن، همین رو مثلا به نگاه جامعه شناسی میسنجن، ترش تفاوت میکنه؟
نتایج بحثشون نتایج خوب البته خب میگم مثلا مسئله شون متفاوته، نه که یه موضوع با همون مسئله رو خود بردن، یه جز مسئله شون رو هم منطبق میشه. اونه که مسئله شون رو هم منطبق میشه میگن جامعه، یعنی حالا آخرش میرسیم که جامعه همون معرفت، معرفت همون جامعه است. اولی که جامعه یعنی چی؟ جامعه معرفته. بعد اینا که میرن جلو شهر میرن ساختگرا طلبشون اینه، یعنی جامعه یعنی معرفت، چیزی جز معرفت نیست. و معرفت هم یعنی پدیده اجتماعی. اینها کاملا دیگه یک رشته ازشون در میاد، نتایجشون هم کاملا یکی میشه. خب ببینید ایشون به تبع این میگه جامعه شناسی معرفت، من الان سیر بحث این جلسه رو بگم حتی دوستان بدونن. ایشون میگه که سه تا مسئله اصلی داره، من خب سه تا مسئله اصلی رو شرح بدم، بعدش به نظر من چهار تا پیشفرض مهم داره. این چهار تا پیشفرض از همین طرفای کنوبلاخ دارم دارم، منتها نه از اول کتاب، آخر کتاب. ایشون آخر کتاب شروع میکنه یه سری میزنه به این فیزیولوژی ذهن ها، میگه این فیزیولوژی ذهن ها چون اینجا معتقده که جامعه یعنی معرفت، و وقتی شما گفت به هر معنی اینو بفهمید، میفهمید که دیگه پدیده فیزیکی نیستش معرفت. معلومه اگه معرفت شد جامعه، جامعه شد معرفت، جامعه که دیگه پدیده فیزیکی نیست، خود جامعه ها، نه افراد جامعه، اون یه قالب اصالت جامعه، جامعه که دیگه پدیده فیزیکی نیست. برای همین تو ذهنیت ایشون این حرف قابل دفاع نیست. بعد ایشون میگه خب این فیزیولوژی ذهن اومدن یه عالم حرفا رو زدن، اگه حرف اینا رو جدی بگیریم حرف ما میره رو هوا، یعنی این دو تا حرف اصلا با هم قابل جمع نیست. بعد اون آخرش میخواد بگه اما من چهار تا حوزه به شما نشون میدم که تو این چهار تا حوزه شما با فیزیولوژی ذهن نمیتونی قدم از قدم برداری. من بخوام به شما نشون بدم چرا معرفت اساسا اجتماعیه. اون چهار تا که میخواد بگه چرا معرفت اساسا اجتماعیه، به نظر من پیشفرض‌های جامعه شناسی معرفته. یعنی ما میتونیم اینها رو به ایشون بخوام بگه دلیل داره میگه ها، اما به نظر من ما چون دیدگاه رقیب تو اینها داریم میتونیم بگیم پیشفرض، دیگه نگیم این در واقع رقیب قطعی. بعد ما تو این چهار تا حرف حرف مابعضا داریم. وقتی حرف مابعضا داشتیم براش، که بعداً هم اگه آخر ترم زنده باشیم و برسیم بحثا رو حل کنیم، اون چهار تا حرف به ازای این چهار تا حرف هم باید پررنگش کنیم تا در قبال اینا حرف داشته باشیم. خب اونا رو من آخرش بگم، ولی خب اصل صورت مسئلهش خوب جا بیفته. بعد اونا رو میگم، اونا رو که گفتم این گفتم که این بشه دردی میخورن، به نظرم معلوم میشه. اصلا اینا کاملا فیزیولوژی کاملا فیزیکی بحث میکنن، جمع و فرد نداره. ببین مثلا شما توی پزشکی چیکار میکنن؟ میگن کلیه. کلیه دیگه فرد و جمع و اینا هر جور باشه همین کارو میکنه. عصب شناسی از رشته اینا، عصب شناسی یعنی عصب این فرکانس رو میفرسته اینجوری میشه. من تو توی رشته کار نکردم، از دور یه احوالی پرسیدم.
اینطوری باشه خب شاید مثلا به هم جامعه هم بتونم نگاهشون.
حالا بذارید مثالاشو مطرح میکنم. مثالاش که مطرح میشه این، یعنی چهار تا حوزه که آقای کنوبلاخ میذاره، چهار تا حوزه جدی میذاره در مقابل اونها که واقعا جدی در مقابل اونها، اما حالا در مقابل ما هم جدیه یا نه اینو حالا بحث کنیم. خب ایشون میگه که در واقع جامعه شناسی معرفت سه تا مسئله اصلی داره، انصافا هم راست میگه. یعنی این نکته رو بگم، ببینید کتابای جامعه شناسی معرفت ما اولی سال که خودیم تدریس کردیم وقتی چه کتاب بود در جامعه شناسی معرفت گشتیم اینا دیدم اول چی بعد میگفتن گشتیم گرفتیم خوندیم اینها واقعا خیلیش به درد نمیخورد. بعد کتابی در داخل معرفی کنم یکی یکی اون منتها این که میگم این به درد بخوره این است که گاهی وقتا شما یکی از معضلاتی که توی این رشته های کاملا جدید الورود توی ایران رخ میده، نه توی ایران، تو همه جهان شاید رخ حال من ایران خبر دارم بعد اون توی ایران هم میدن سر ایران، تو رشته های جدید الورود کسی که اول میره مطلبو میاره چون هیچ کی دیگه نیست هر چی دلش بخواد میگه، بعدش که افراد بعدی میان میرن میگن بابا این چقدر چهام گفته، یعنی چقدر فهم معروف دینش آرش سروش و خیلی بحثه کلام جدیدی استش خیلی بحثه تو کشور ما اول بار مطرح کرد چون هیچ کی دیگه نمیدونه هر چیشو میگه میشد در واقع نظر غربی مثلا این بحث هرمنوتیک چون آقای شبستری اول بار تو کشور ما مطرح کرد یه تلقی خاصی از هرمنوتیک تو کل حوزه‌ای شکل گرفت. هرمنوتیک یعنی حتما نسبی‌گرایی، بابا کی گفته هرمنوتیک تلازم داره با نسبی‌گرایی؟ این چه یه نهله خاصی رو با تلقی خاصی با فهم خاصی مطرحش کرد این لوازم ازش در آورد. حالا توی جامعه شناسی معرفت اینه خیلی از کتاب‌ها از حالا نمی‌گم سوء استفاده کردن ولی خلاص از جهل عموم افراد موقعیت مهیا بوده اولین کتاب داره می‌نویسه، خب طرف هم چیز نیست برای همین یه تعدادی از کتاب‌ها اینجوریه. حالا از جمله کتابی که حالا اسمش فقط مال پژوهشگاه حدود دانشگاه کتاب به قطور چاپ کرده ما این می‌خونم چه ربطی داریم بحثش به اونگی بحثه بعدی خود صورت مسئله توسط نویسنده ها درست فهم نشد. از جمله کسایی که خب خود استاد این بوده آقای توکله که چند تا مقاله در قالب انگلیسی برخی مقالات شد فارسی ترجمه کردن خوب بد نیست، یه تعدادی ترجمه داریم اون ترجمه ها یه مقدار ما رو میتونه کمک کنه که من میگم اینا رو میخونم تو اینا دیدم که این کتاب انصافا ورود که پیدا میکنه، یعنی شما میفهمید واقعا شلر چه حرفی داره میزنه در قالب مانهایم، مثلا شلر مانهایم تو اساس جامعه شناسی معرفت هست. اما تو اون کتابا که میخوندی یا این محصول چه دردی میخوره، این طرف مثلا رشتهش جامعه شناسی محض بوده حالا داره توضیح میده این ذهنیت فلسفیش نداره چی شد رفتم سراغ این؟ اما حالا میگم این سواله که ایشون میگه سوال اصلیه چون وقتی این سوال رو داشته باشی بعدش که وارد میشی اینه آره واقعا این ذهن همه این متفکران رو درگیر کرده. اگه یک کسی گفت اون یکی سوال اصلی، اون سوال سوال اصلی نه، خودش هم میگه میگه این سوال متعددی هست اما این سه تا سوال سوال اصلی. سه تا سوالش چیه؟ یکی این است که خصلت اصل خصلت اجتماعی معرفت که ایشون این خصلت اجتماعی این متعدد ترجمه کرده به جامعه جویی. ایشون آلمانی بوده یه مکافه که ما داشتیم آلمانی بلد نیستیم ایشون آلمانی مستقیم ترجمه کرده منتها خوبش اینه که آخرش یک معادل های انگلیسی هم گذاشته ما الان کمی از انگلیسیش استفاده میکنیم. جامعه جویی سوسیالیتی اجتماعیت مثلا بعد اینجور چیزی مثلا بشه که سوال اول این است که معرفت تا چه اندازه یک واقعیت اجتماعی مثلا یعنی چه اندازه یعنی اصلا واقعیت یعنی اصل این که معرفت یه خصلت اجتماعی دارد یا ندارد اگه دارد چه جوریه این یک سواله. سه تا سوالش به یه معنا خیلی هم نزدیکه. سوال دومش این است که حالا این خصلت اجتماعی معرف این خصلت اجتماعی چه اندازه هویت معرفت را رقم میزند، چقدر اثر میذاره که معرفت من یه پدیده اجتماعی بشه. که تو اینجا دو تا مبنای کلی تو این ها وجود داره، یکی شلر یکی مانهایم که در واقع همه بعدی اینا که ایشون ترجمهش کرده یکی به همبسته یکو به سازگار. این همبست و سازگار هم آدم کلمش که نگاه میکنه به نظر شما کدوم ارتباط شدید تره؟ یکیش خیلی شدیده یکیش حالا من دوتاش میگم یکیش این است که اصلا ما دوتا چیز نداریم یه چیز داریم، یکیش این است که نه دوتا چیز هم که با همدیگه ارتباط دارن جامعه و معرفت. چی؟
یکی
حالا اینه که سازگار باید دومی باشه، سازگار باید اولی گذاشته، یعنی که کاملا یکی شدن، همبسته رو برای اون یکی گذاشته ایشون مترجم. عنوان انگلیسیش هم اینه
correlationistic
یکی هم integrative درونی شده میگفته، شاید مثلا بیشتر منظور رو میرسون، یعنی درون نسبت اینا درونی شده است، یعنی در درون هم در هم تنید integrate هم این درونی کردن. حالا correlation relation هم یعنی ارتباط، هم ارتباط ایشون هم ارتباط، این core همه دیگه، هم ارتباط رو کرده همبسته، اونتا همبسته تو ذهن ما ها بیشتر میرسونه که در هم تنیده. حالا خلاصه دو تا دیدگاه کلی هست که یه دیدگاه معتقد است که معرفت داریم و جامعه، ولی به شدت در هم، یعنی در اینکه به شدت در هم تنیده است بحثی ندارن ایش کدوم. اما دیدگاه اول مال شلره میگه ما معرفت داریم غیر از جامعه و جامعه داریم غیر از معرفت. اما این دوتا چجوری با هم در هم تنیده میشن؟ در حالی که در هم تنیده میشن شما میتونی بگی حیث معرفت چه حیث اجتماعیشه، اما این یکی ها معتقدن که مانهایم که در واقع اصلش معتقد نه، اینا انقدر تو هم دیگه رفتن شما نمیدونی که این معرفت این جامعه است، در هم تنیدگیش یک کاسه کرده اینها. این دوتا دیدگاهی که تو اینجاست، یعنی در واقع هویت معرفت تماما توسط جامعه داره رقم میخوره، یا نه هویت معرفت به شدت تحت تاثیر جامعه ده تماما. مسئله سومیشون هم که دیگه علیت شویدن شبیه مسئله معرفت شناسی میشه، این است که مرز معرفت و عقیده چیست. عقیده باوری است که من دارم و کسب کردم و تو جامعه هم گرفتم، یعنی عقاید ما عین عقیده که میگن، میدونی تو فضای غربی عقیده و ایمان خیلی با تعقل نسبتی نداره، تو این فضا دارن حرف میزنن. عقیده رو من تو جامعه هم گرفتم، معرفت اونیست که میخوایم به خارج برسیم، به واقع برسیم. آیا مرزی میمونه بین این دوتا یا نه؟ یعنی آیا این حرف رو زدیم همه چیز، اگر شما سازگار شدید همه چیز میشه فقط عقیده، یا میتونیم یه حوزه‌ای برای معرفت قبول کنیم؟ در واقع این حل این مسئله خیلی تحت اصل حل این مسئله است، ولو که مثلا خود مانهایی که این حرف رو میزنه معتقد معرفت میشه رسید. چجوری میشه رسیدش یه مکانیزمی که کالا توضیح میدیم که با اینکه معتقد است که اصلا جامعه است داره تمام چیز رو رقم میزنه، اما یه جور سعی میکنه معرفت رو قبول بکنه. الان اول که میخونه میگه خب این که معلومه که این اینو میگه، ولی از این جهت دو تا مسئله داره، یا شما نسبت میدن میسن که، یا میگه حالا من میتونم معرفتی هم قائل باشم که در واقع نسبی گرایی به این معنا پیش نیاد، یا نه نمیتونم قائل باشم. که اونم مثلا دیدگاه پراگماتیستی اینه که معرفت اونی که مفید باشه، عقیده اونه که نه لزوما مفید بودن شرطش نیست، و راه حلش اینه. یا راه حل دیگه این است که بگیم معرفت عقیده امر فردی، معرفت امر بین الاذهانیه. یه ویژگی اینجوری هم بحث تمایزایی میدن که حالا ببین، یکی از اشکالایی که تو همین فضا مطرح میکنن اینه که اگه معرفت امر بین الاذهانی است، اون اولش گفتن، یعنی اینکه جامعه اعتبار میدهد به معرفت، از اعتبار اجتماعی است که معرفت را معرفت میکند. اعتبار هم به همون معنی که علامه تو اعتباریات میگه علم هم اعتباری است، اعتبار علم، اعتبار که برش تنت و بحث رو کنی، اعتبار میگه از چالش ها سازید علم تو اعتباریات، میگه اعتباری که مطرح میکنی اعتبار، اعتبار مطابقت از علم،
اعتباری که میده واقعش.
حالا همین دیگه، نه واقع نمیکنه، این چی اعتبار محض میشه، ما این میفته تو فضاهایی که اونوری های فضایی که جامعه شناسی معرفت داره خیلی پررنگ کنه. جامعه شناسی معرفت معتقدن که معرفت شناسی سر کاره، اینا درگیری با هم دارن، یعنی میگن اساسا مسئله بعد جامعه شناسی معرفت باشه، معرفت شناسی بعد بمنه پرونده شه، ببین دو تاشو به هم یک جا گذاشتن.
بعد
اینو یعنی اون میگم دیگه، من مشکلی که گفتم یک کنوبلا خیلی مرتب با این دست و پنجه نرم می‌کنه، میگه اگه ما اینجوری تصویری دادی حرف خودمون چی؟ ولی حرف خودمون مشمولش میشه، یعنی میگم به هر کد وزنا میرسه یه دست و پنجه باش نرم می‌کنه، میگه تو اینو گفتی حالا این شامل حال خودت هم میشه، یعنی اگه شامل حال خودت شد پس دیگه نمیتونی این حرفو به تمامی بگی. خب این که مثلا دوباره نکته که مثلا از جایی که خیلی پرش‌های قشنگی داره رخ میده این است که شاید حسین ببینید حسین میخواد معرفت و نجات بده، میاد بحث زیست جهان رو مطرح میکنه. حسین خوندید یا نخوندید تو بحث جامعه شناسی؟ میاد زیست جهان رو مطرح میکنه که میگه آقا من تو زیست جهانم به معرفت میرسم، میشه شبیه علم حضوری ما. اما همینا میان میگن آقا زیست جهان ما امر اجتماعی است. اون شاگرد پیرس کدوم میشه که میخواد کاملا از حسین، نتیجه میگیره کاملا نقطه مقابل حسین رو. زیست جهان اگر خود زیست جهان رو جامعه داره برای من رقم میزنه، برای همین تو زیست جهان میفهمم یعنی فایده اجتماعی داره رخ میده، نه اینکه معرفت برای علم حضوری ما. گفتم همش جایی که این درگیری رو خیلی پررنگ کنه. خب اما اون چهار تا مسئله که من گفتم به عنوان پیش‌فرض اگه خواستید این کتابو بخونید تو صفحه 515 میره سراغ این مسئله که گفتم در علوم فیزیولوژی ذهن. میگه که اشکال مطرح میکنه که پس اگه این فیزیولوژی درست باشه چی نمونه. بعد میگه که جامعه شناسی معرفت تا اونجا که به نظر من میرسد دست کم دارای چهار موضع است که در این چهار موضع شناخت دارای ویژگی اجتماعی و همچنین فرهنگی است. یعنی شما این حیث اجتماعی دارد که شما نمیتونید توی عالم فیزیک محض شرحش بدید. اون چهار تا موضع چیه؟ من چهار تا رو میگم، چهار تا رو یک کاسه شرحش میدم. اون چهار تا که این چهار تا به نظر مسئله ما رو مهم میکنه. میگه انسان در بدن ورود، در بدن ورود به دنیا شناخت بالفعل خیلی کمی دارد. خیلی کمی هم بخواسته بگه نه البته خیلی کم از آن کنه ها در که دعوا نشه به قول خودمون، یعنی اما اگر یه ندارم اگر هم داشته باشه بسیار ناچیزه. اما با این شناخته و بخش بزرگی از معرفتش رو از هم نوعش میگیره، از جامعه میگیره. عمده معرفت‌های ما محصول زندگی اجتماعیه. ما وارد عالم میشیم از خودمون چی نداریم. بقولش فیلسوف به دنیا نمیاد، انسان زندگی که میکنه فیلسوف میشه. دوم این که معلومه دیگه وقتی که اینجوریه من دارم از دیگری میگیرم، از دیگری گرفتن این واقعیت که از دیگری به دست من داره میاد عمدش.
یعنی دیدن یه سیب از دیگری گرفتن. حالا این که اسم
گذاریم همون آیا شاب از بحثی دارم توی مثال برگرم، آیا بدون اسم گذاشتن روی سیب میتونی سیب رو بفهمی؟ همچنین
ولی میتونم ببینم.
میتونی ببینی اما معرفت نشده. حالا میتونیم توی زبان این توضیح میدم.
دیگه زمانی میتوان از معرفت با معنا سخن گفت که دیگران هم بتوانند آن را بفهمند.
من اگه بخوابش بیارم اینجا رو بخونم بذارید میگم بیدارتون سب کنید این اشکال رو بده من صداشو بگم بعد تصویرشو بگم. صرف نظر از اینکه شناخت تا چه میزان فردی است یک چیز مسلم است، شناسنده اگر اندکی جدلی صورت بندی کنیم فیلسوف بدونه نمیاد، بلکه فردی است که معرفت کمی دارد، یعنی اگر داشته باشد و موجودی است با توانایی شناختی بسیار اندک. یعنی توانایی شناختی منظور شناخت بالفعلش نه اصل توانایی. به علاوه مسلم است این موجود منفرد بخش بزرگی از معرفت خود را از هم نوع کسب میکند. شاید فردگرایان بنیادین در این باره شک داشته باشند که انسان توانایی شناختی اش حالا یه انگوت دیگریه. دوم صرف نظر از اینکه معرفت ما به چه چیزی ارجاع میدهد، یعنی شما سیب رو دیدی و این داره به اون ارجاع میدهد، فقط زمانی میتوان از معرفت با معنا، این با معنا رو الان میخوام بازش کنم، سخن گفت که دیگران نیز بتوانند آن را بفهمند. بنابراین ویژگی بین‌الاذهانی معرفت یکی از خصایص اصلی جامعه جویی سوسیالیتی معرفت باقی ماند. سومیش اینه که معرفت اجتماعی خلاصش رو ببینیم بعد جلوش بخونم. ما معرفت را که عقیبت کلمه معرفت دیگه میاد منظور معرفت با معناست دارد، معرفت را با مقوله های اجتماعی و فرهنگی دریافت میکنیم. میگه منظورم فقط نقل‌های زبانی نیستن، اما عمدش نقل‌های زبانی، چون غیر زبانیش پیچیده است من زبانی پیاده میکنم که راحت‌تر باشه. این یه چهارمیش هم بگم پیشید میخوام، یه چهارمی هم توجه داره بعد این زبانی که مسئله اصلی توضیح میدم، که میگه که در عین قبول تمایز حوزه‌های معرفت و اینکه فضاهای آنها لزوماً اجتماعی نیست، تمایز
در عین امکان تمایز حوزه‌های معرفت،
مثل چی؟ مثل معرفت زیبایی شناختی به قول خودش غیر از معرفت دینیه، اینا غیر از معرفت مثلا حسی تجربی به معنی علمیه، به معنی خواهدتون که علمیه، یعنی من قبول دارم اینا چند حوزه معرفته و در عین اذعان به در عین اذعان به این که لزوماً اجتماعی نیست. یه مثلا من خوابی دیده باشم یه چیزی که هیچ کسی هیچ جای دیگه هم ندیده باشم، هیچ کم ندیده باشدش، یه خلاصه یک چیز تجربه کاملا منحصر به فرد شخص منه، اینم قبول دارم من. در عین قبول این دوتا، زمانی به معرفت تبدیل می شود، معرفت این معرفت آنها که قراردادهای اجتماعی برایش باشد.
جمله خودش رو خودم تفسیر کرد.
وقتی از معرفت فرهنگی سخن می گوییم، می توانیم بُعدهای فرهنگی گوناگون معرفت را از یکدیگر متمایز کنیم. معرفت علمی بدون شک به واقعیت‌های مشاهده پذیری که ما به کمک حواس دریافتشون می‌کنیم اشاره دارد. این را در مورد ادیان آسمانی و تصورات دیگر الهی نمی‌توان گفت اینو. اما معنی این کارش نیست. به همین دلیل ممکن است متمایز کردن چارچوب‌های گوناگون معرفت از دیگر ثمر بخش باشد. معرفت همیشه در یک چارچوب قرار دارد. اشاره ما در اینجا به حوزه گسترده دین است. ولی امور زیبایی شناختی نیز ممکن است منظور نظرم واقع شود. میگه آقا علم، دین، زیبایی شناختی، میگه من این تمایزها را قبول دارم. مثل سرگرمی‌های رویاها، اینها در واقع محصول فضاهای تجربی خاصند. این فضاها به خودی خود لزوماً اجتماعی نیستند. مثلا رویا فعالیت کاملا فردی است. اما زمانی تبدیل به معرفت می‌شود که به لحاظ اجتماعی برای آنها قراردادهایی وجود داشته باشد. این نکته شامل حوزه گسترده دین نیز می‌شود که برای جامعه شناسی معرفت بنزی علم اهمیت دارد. همچنین هنرهای تجسمی، اینا همشون این حرفی گفتیم شامل میشه. حالا من این مقدار این توضیح بدم که چی میخواد بگه. ببینید ساعت من توضیحی گم کردم، شما میخواید بفهمید دیوار رو، یه بار شما میگه من چشم باز کردم اینو دیدم، یه بار میگه چشم باز کردم دیوار رو دیدم. وقتی میگه دیوار رو دیدن، دیوار، اگر ما کلمه دیوار و درک اجتماعی که این کلمه رو سامان داده نداشتیم، نمیگفتیم دیوار. ممکن بود بگیم مثلا درخت. بذار یه جوری بگم، شما توی کوه وارد میشید، یه چیز میبینید، میگید یه گیاهی دیدم. ممکن کسی دیگه بگه یه سنگی دیدم. این سنگ های نمیدونم چیه که پس
سنگ
گل سنگ مثلا، این سنگ یا گل یا هر دویش. مثالی که این اشکال خیلی پررنگ شد، مثال خودم طراحی کردم که اشکال پررنگ که زبان چه بلایی سر ما داره میاره، که ما توسط زبان واقعیات رو میفهمیم. این هم پیشون رو میگه معرفت مولانا اونش که بفهمیم. و بعد هم این حرف که تو منطق میگفتن و من که دیگه اصلا قبول ندارم، ولی اصلا به این معنی که آیا منطقی را بحث از الفاظ نیست یا نه، اساساً بدون بحث از الفاظ نمیتونه منطق داشته باشید. شما آیا میتونید بدون الفاظ فکر کنید؟ نه باید میدارم میدارم ما. یعنی شما میتونید اصلا شما تا باید فکر کنید باید جمله داشته باشید، در حالی که طبق مبنای مثلا الله و داوری تصدیق از اون حیث که حکم داره علم نیست. دید یا نه موضوع الان نمیخوام قبول کنم یا رد کنم، فقط خواهم یه کسی هست که میاد حکمه. یه الان میگه تصور اجزای قضیه، میگه موضوع داریم، محمول داریم، نسبت داریم به حکم. حکم اذعان نفسه و اذعان فعل نفسه و علم نیست، علم انفعاله. حالا میخوام یه مدار هی دارم مثال سیب کنم. یعنی شما حالا بدون جمله، بدون تصدیق، بدون حکم معرفت دارید؟ و اگه معرفت ندارید، این زمانه چجور داره سامان میده معرفت شما؟ و زمان که فایده زبانه، این واضحه که زبان فایده اجتماعیه. زبان من از خودم نیاوردم با تو عالم. من حالا مثالی که بزنم، مثالی خیلی شبهه حادش میکنه، خودم پیداش کردم، این طراحی کردم نه پیدا کردم، این که اینو گشتم به کسی دستش بگرده بیشتر پیدا کنه خوبه. توی یه بنده خدای گفت من پیگیری کردم در تا مقدار که پیگیری کردم درسته، ظاهرا ایرانی ها رنگ آبی نداشتن، یعنی رنگ آبی نداشتن، رنگ آبی داشتن اسم آبی نداشتن، برای همین کلمه سبز رو بکن. اینو به شما گفتم نه؟
ببخشید شما تکراریه، ببخشید اینا قرار باید ایشون گفتن، ولی چون مشخصا اینجا به درد میخوره. ما این دو نفر از دوستان هستن که تنها قبل بوده هستن، خب من خیلی مثال اینا یه جایی یه قبل مثال پیدا کنید نیست شو میکردشیم.
ببینید سبز که من گفتم من توی حافظ یه نعفر گنجور هست نبیدیم، یعنی این همه اشعار همه شعر رو دارم، من حافظ و سعدی رو گشتم، آبی رو به معنای رنگ آبی ندارن اینا، این دوتا رو لاغا خودم چک کردم.
عبلر
رو هم عبلر رو نمیدونم، آبی گفتم کلمه آبی، برای همین که لفظ آبی لفظ دار، اما برای همین هسته یه کلمه خیلی رایش بوده مثلا سبز فیروزه ای، شنیدین سبز فیروزه ای زیاد میگن، ولی سبز فیروزه ای آبیه، سبز نیست اصلا. الان شما به یک بچه بگید سبز فیروزه ای میگه بابا اشتباه داری میگی، میگه آبی فیروزه ای. الان دیگه همه میگن آبی فیروزه ای، ولی تو ادبیات سنتی ما سبز فیروزه ای، مزرعه سبز فلک دیدم و داس من نو، به مزرعه آبی فلک این معلم چی گفتش که کورنگ بوده، مزرعه سبز ببینید اومد میگن که این ملکان گفتش که اصلا آبی بعد از ارتباطات ایران با روسیه زیاد شد، تو اونجا کلمه آبی که دارن چی دو تا کلمه دارن برای آبی، ما فعلا یک کلمه شو باید کنیم، از نسبت دادن به آب بودن آبی. خب حالا شما در نظر بگیرید جامعه ای که کلمه آبی ندارد و فقط کلمه سبز دارن، داره یه چیزی میبینه چه رنگیه؟
سبز.
حالا نفر دوم مال جامعه روسیه که سبز داره آبی داره سومیش هم داره یه چیز میبینه چه رنگیه؟
فرزن آبی.
بله
فرزن آبی.
چی؟
فرزن آبیه. خب
بله خب این نکتش اینه، ببینید زبان و واژگان زبانی که محصول کار اجتماعیه داره معرفت‌های ما رو قالب بندی میکنه،
به نحوی که قرار بود از دست بیاد و الا اون شخص وقتی ببینتش چه کلمه داره
برای همین اون اگه شما اضافه کنید عمده معرفت‌های ما محصول زبان تا مشاهده، یعنی چی؟ یعنی اگر ما اطلاعات داریم در روش فیزیک، حالا فیزیکدان ها چند بشه مشاهده کردن؟ اون وقتی که اینا دارن گزارش میکنن سبز دیدیم توی جامعه ای که این جامعه آبی داره سبز هم داره چی داره منتقل میشه؟
من چه تجربه دقیق تر باشه؟
خب حالا این نکته اینه، نکته بحث اینه که شما توسط قالب های زبانی دارید مرتب معرفتتون رو قالب گیری میکنید. قالب گیری کردن چه کار میکنه؟ دو تا کار میکنه. شما ببینید وقتی که اینو میبینید این شاهد خیلی این یه دوستان دیگه رو زنیدن میشه را قشنگی، این امیدوارم تو کلاس شما نزده باشن چیده؟ اگه کسی قبل نشنیده نگه پاسخ بشه خب؟ فقط کسی که نشنیدن بگن یه مثلث با دو تا خط بکشید بدونی؟ با دو تا خط، با دو تا خط مستقیم بدونی که قلب از اون کلاب خطه
بود آه، نکه دیگه رو شو شدید میدونم
بدونی؟ بدونی که نشنیدن با دو تا خط یه مثلث بکشید، یه مثلث با دو تا خط بکشید،
این لبه کاغذ مثلا
یه مثلث با دو تا خط بکشید
سرکاریه
یه مثال دیگه این بود، این هم این مثال ریاضی بود
بکشم بشینم چون برای بحث ما خیلی کمک کنید. مثال بدون برداشتن قلم از روی کاغذ
با چهار حرکت، حرکت مستقیم با چهار حرکت،
مثلا یک دو سه چهار
با چهار جا قاطی یه اینجوری بده مثلا هر جا قاطی شروع کنه با چهار حرکت بدون برداشتن قلم از روی کاغذ کل این دختر رو من وصل کنی نه یعنی نه حال بزن اینو باید جلسی بر حدش کنی
بدون برداشتن قلم دید
آره همه من مثلا معلن یه مدل دارم میرم یک آه بید با سه تا بدون با برداشتن با سه تا خط میشه بستش کرد اینجوری هم با مثلا اینجوری برم یک دو سه چهار یکی بیرون بود
باشه شما همین وقتی برنردی اصلا پیره
نه با خط مستقیم منظورم بود بلدین؟ شروع شدیده ها؟ نه نه همین به همین معنی دقیق کلمه‌اش که میفهمید، یعنی من همین اینو میذارم رو اینجا شروع میکنم خط کشیدن بدون که دست رو بردارم از اون کاغذ، حالا بشه هم نه مزدش میره بذارم به اصلاح کسی هست بکشه هم مزدش بکنم.
یک دو سه ده ببخشی یک دو
اینجوری دیگه شما از محدوده چهارتاش باید دارید بیرون، اگر محدوده چهارتا رفتید بیرون، این میاد اینجا، این میاد اینجا، این میره اینجا، این هم این وسطیه، این هم خطه درست کشه باشه هم وسط میشه دیگه. منوشه چی رو گفت؟ خب
این حرف اینا اینه که شما این که بچه ها حالا امتحان کنید، بچه هایی که از این معماهای ریاضی اینجوری که همشون مازنمون تا اینو میبینه مربع میفهمه، در که بیرونش بنا که خط رو بیرون نبرید، این جمله رو نگفت خط رو از این عرصه بیرون نبرید، اما مازنمون بیرون نمیبره. اینو همشون اینه که شما وقتی که زبان به شما گفت عبا، اینو که میبینی عبا میبینی، عبا دیدن این کلی سفره داره، در این عبا سفر یا پارچه یا قهوه‌ای یا هزار تا چیز دیگه است. برای همینه که شما بچه ها به کار دستی درست کنن با چیزهای خیلی بیرفت چیزهای خیلی قشنگ میزازن، ما بزرگان نمیدونی بزازیم. چرا؟ چون اون این زمانه اینجوروش مستقر نشده، وقتی زبانی مستقر میشه شیء رو محدود میکنه به یک چیزهایی، این رو اینجور قالب بندیش میکنه، وقتی قالب بندی کرد شما دیگه امر قالب بندی شدن رو میفهمید نه امر واقعی رو. و ما اگر این زمان رو به کار نگیریم فهممون که بعد بخواهیم جمله بسازیم باش، بعد بخواهیم استدلال بکنیم، بعد بخواهیم در موردش بیندیشیم، یعنی اگه شما این فیلسوف تجربی از این جهت راست میگفتن، شما برید سراغ خیلی از نظام فلسفی ببینید یه فهمه به همین چه اصراری دارن. اول تصور درست مهمتره، فلسفه چقدر اصرار میکنن میگن آقا چقدر استاد، آقا منظور ما از این کلمه این نبود، میدید فلسفه رو درست میکنن دو تا کار از اول داخل میگن، یا من این کلمه رو درست نفهمیدین، این کلمه رو آقا ما چیکار کنیم بفهمیمش، تونستم منظور برسونم؟ یعنی قالب بندی هایی که زبان روی روی معرفت میاره، معرفت با معنا، این قالب بندی ها محصول زبانه، وقتی محصول زبان شد یه بلای سر ما میاره تو حوزه اجتماعی. بعد حالا که ما داریم این معرفت ما با این قالب بندی های زمانی شکل گرفته، آیا واقعا معرفت یا قالب بندی زبانیه؟ تونستم مسئله رو برسونم؟ حالا من فقط در قبال هر کدوم از این چهار تا نام گفتم یعنی ما حرفای این طرف داری که باید بشین بازش کنیم. مثلا در قبال حرف اول که انسان در بعد به شناخت به فرق خیلی کمی دارد، نظریه افلاطونه که نظریه تذکره و به نظر من بحث عالم زر بحث مهمیه، بلا معرفت شناسی شبیه میشه به بحث افلاطون از اون جهتش، یعنی ما یه چیزایی داریم قبل از اینکه بیایم باید جمع کنیم دیگه، یونان داریم باید جمع کنیم بین این دوتا، که یه بحث خیلی مهم تو خود غربی و مطرح بحث فطری بودن زبانه، این بحث فطری بودن زبان سر برسه یک قوقایی میکنه که من به نظرم این بحث فطری بودن زبان تنه میزنه به بحث علمه آدم الاسما، ولی زبان دارن علم ندارن، این دوتا من فهم کنم که اون وقت این فطری بودن زبان یعنی ما ساختارهای زبانی چجوری توی محاکمه، این یعنی فطری بودن که حالا بشید هم ممکنه کسی نظری وضع الهی هم این جهت بگیر. در قبال این یکی که آیا معرفت با معنا دیگران بتونن بفهمن، ایشون هم گفتن من ویردش کردم، مسئله اتحاد عاقل و معقوله، یعنی آیا میشه از ماها در یه افق دیگر با هم متحد بشیم توی فضای چیز. در قبال این یکی که آیا معرفت و مقوله های اجتماعی فرهنگی به معنای جعلی به معنای قراردادی، این محله و زمان اینجا نظریه وضع الهی مطرح میشه، یعنی به معنی نظریه نمیخوام بگم درست یا غلط ها، ما فقط ذهن رو باز کنم، این نظری وضع الهی که مرحوم ناینی ظاهرا گفته و منم نمیدونم چی گفته، فقط اینکه کلاس گفتم من میخوام برم پیش خونش نرس میخوام، ولی که خلاصه بعد توسط بشره یا توسط خداست، اما توسط خدا نه به معنی خدا اومده اول همه زبان رو یکی بیاد داده ها، به این معنا نه، به این معنا یه حوزه ماورا توی وضع ببینید مسئله رو یه اشاره کوچولو بکنم، وضع الهی که من یه قدش قدر مد یعنی یقین دارم بهش، کجاش یقینیه؟ خدا این که بس وضع قرارداد زبانی 100% اعتباری به معنی که ما میفهمیم نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه
این چالش هایی که امثال سروش اینا رو ایجاد کردن به خاطر همین حرفی فلسفه ماست دیگه. خدا الفاظ به کار میبرد یا نه؟ ببینید به عنوان یه مسلمان معلومه که به کار میبرد، قرآن فرستاده، قرآن لفظش مال خدا. آقای پاسانی ما گرفت عزیزش میکردیم، آقای دوستانم بخواه که داریم آقای پاسانی ما عزیزش کردیم. آقای خلاصه شما به من بگویم اینم، با فرض خودمون نه با فرض آقای سروش، با فرض ما که قائل به اسمت ائمه ایم، اسمت پیامبریم، به اسمت هم مولا دردش نمیرم قبول، با فرض اسمت به من بگید ببینم فرض حدیث قدسی و آیات قرآن تفاوت دارد یا ندارد تو فضای فلسفه اسلامی. تونستم اشکال معلومه یا نه؟ ما فرقش رو چی میدونیم؟ فرقش که لفظ ایمال خداست، لفظ ایمال خدا نیست. اما تو فضای فلسفه اسلامی لفظ چیه؟ لفظ که اجتماع قرارداد اجتماعی ولش کن بریدش تو. ما یه قرارداد اجتماعی خدا این لفظ ها رو بعد قرآن این حقیقت مکنون قرآن که نازل شد، حقیقتش که نازل شد، این حقیقت وقتی اومد به لفظ تبدیل شد، توسط پیامبر تبدیل شد، توسط خود خدا تبدیل شد. حالا یاد به مردم آزاریش بود. حالا میخوام بریم همین من وضع الهی خودم قائل هم گوش غریبتا دلتون بخواد من این دسته دارم و این یکی هم همینطور که اینکه ما قراردادهای اجتماعی باش داشته باشیم داره همون بحث وضع الهی. این فقط از باب تلنگرش. اما یه مطلب دیگه میخواستم بگم که اگه برسیم که این البته جلسه اون دوره قبل جلسه دوم میگفتم، من تو گفتم همین جلسه بگم این مقدار ذهن رو فعال میکنه و چیز میکنه. ببینید که این دوها تفکیک معرفت شناسی جامعه شناسی معرفت اینها رو این مثال که دارم میخوام بگم کمک میکنه. ببینید البته با این اصطلاحات که من میگم لزومن با این اصطلاحات توی بحثات چه توی توسط خودمون چه توسط غربی ها اینجور نمیدونم باشه، این به ذهن خودم رسید بعد رفتم دیدم که بعضی وقتا غربی ها این بحث دارن اصطلاح معکوس به کار میبرن. تو خودمون هم یه بحث دیگه است اصطلاح معکوس به کار میبرن، ولی من دارم اصطلاح رایج به کار میبرم. یعنی اصطلاح رو فعلا تخصصی نشدهش در نظر بگیرید، تخصصش اونه که دارید میفهمید با فهم عرفیتون برید جلو. ببینید ما میگیم لفظ، در قبال لفظ میگیم چی؟
نه
از اون طرف میگیم مصداق، در قبال مصداق میگیم چی؟
مفهوم.
ما یه مصداق داریم، یه مفهوم داریم، یه معنا داریم، یه لفظ. یه مسئله خیلی سنگینی است که این دوتا یکی هم یا یکی نیستن. تو نگاه خیلی بسیط یکی هم دیگه. شما میگه لفظ سیب معنای سیب که همان مفهوم سیب، بگه لفظ سیب سیبه، سیب تلفظ سیب. بعد حالا مثلا معنای سیب که تصور من از سیبه و مصداق سیب فلان هم حالا چی؟ یه عده دقت کردن گفتن نه، شما یه معنای سیب داری، یه تصور سیب دارید. فعلا من هیچ قضاوت نمیخوام بکنم، فهم همه میشه دیگه. یه کسی که بگه نه توی فضای غربی ها اینو من خودم کار نکردم، با این آیه قوامی صحبت میکردم ایشون گفتش تو فضای آلمانی ها وقتی میگن مفهوم کاملا ناظر به خود درون شخصه، میشه معادله با تصور ما. وقتی میگن معنا امر بین الاسمانیه که به نظرم میرسه که خوبه، یعنی به لحاظ این ظاهر لفظ همینه. یعنی وقتی ما میگیم معنا، معنا رو در قبال لفظ داریم به کار میبریم و لفظ اساسا پدیده اجتماعی. یعنی لفظ به یه نفر خودش خودش لفظ نمیگه، لفظ در واقع معنا زبان رو دارم میگم. معنا و لفظ، معنا وقتی میگیم معنای سی، معنای سی مشترکه. اما ممکن است من اولین بار مصداق سیب رو ببینم، تصور سیب و مفهوم به معنای تصور حصولی ها، مفهوم فهم شده است نه اینکه صرف ادراک حضوری، تصور حصول سیب رو دوست دارم داشته باشم. هنوز با این جامعه ما هم سیب نیده باشه، ما هم لفظ سیب داشته باشیم، معنی سیب هم داشته باشیم، مفهوم داریم به این معنی، اما معنا به این معنی نداریم، به این معنی داریم میگن. این معنا اگه به ازای لفظ داریم، حالا در حصرت فعلا قضاوت کردنش ببینه. من خودم راه حلی که دارم این است که ما باید بینه اومد به حال گفتم که کجای بستنگی میشه. شما تو علم حضوری نهایتا حرکت از اینجا به اینجا رو دارید، درسته؟ اما علم و معرفت رو محکمش کنیم، مهمترین پشتوانه با علم حضوریه.
حرف شما درست، ولی کی گفته که معرفت باید از اون به لفظ برسه؟
همین دارم میگم، فکر میخواد بگه فکر بدون لفظ معنا نمیده فکر کنید.
خب همین ما حرفی که خودتون میزنید، ولی این غالب بندی کردید حالا نمیتونید.
خب
آیا اگر غالب بندی
کردید میتونید میتونی اصلا یا نه؟ خود شما اگر بتونی که بعد مطلقا بتونی همین الان ببین شما لحظه رو بذار کنم برای همین شما در مورد چیزی که اولین بار میبینی با
همین چیزی که اولین بار میبینی
تو به دوالش فکر کنی سعی مقاله بندیش میکنی میذاری یه جس یا جس نیست میبینی یعنی شما اولین بار دیدی این امر مادی بود یا مجرد یعنی تا نبری تو مقوله بندی ها اصلا مقولات هم همین بودی مقوله
مفهوم زبان نفهمه ولی میتونه به زبان
غیر پرتغاله میدونم این
همین غیریت که میدونم
یعنی چی هم غیریت که فهمید تا قالب استدلال من دارم فکر استدلال تو نهای غیریت رو فهمید که غیریت مقدمه ای اصلا شکلی تصور به نظر من مفهوم مقاد شکلی حتی غیریتی نیاز داره اما همین که فکر کنی فکر کردن یعنی چی یعنی چیرش مقدمات چیرش مقدمات نیازمند زبان شما میتونید نقطه اینه چرا تو حوزه فکر چیکار دارید میکنید که حالا من خواهم یه راه حلی که دارم اینه که ما
اشتباه ما نمیتونیم تصورات رو بذاریم کنار هم به تصدیق برسیم
تصورات بذاریم کنار به تصدیق میرسید تا سوال خوبیه میرسید یا نه؟
نه دیگه
چه حکم میخواه؟ حکم چی چیه؟
این هم حالا
خب اونم لحظه رو اونم باز ماده
هم خب تو فضای خود فیلسوفان ما که تصور غیر تصدیق حکم تصوره؟
یه تصور دیگر میاد
شما میلیارد تا تصور به هم بچسبونی ازش تصدیق در نمیاد تصدیق حکم کردن تصوری بر تصور است نه صرف تصور بر همین چی نبی گفتن آقا موضوع محمول نسبت حکم چرا حکم از نسبت جدا کردن میگن نسبت به ما انده نسبت حکم نیست نسبت رابطه الف و ب اما رابطه الف و ب غیر از اینکه الف به است به شما میگه نسبت سفیدی و مثلا کاغذ است
حکم تصور
این نسبت رو هم منشو از جنس تصور میتونید بگیریدش
حکم رو اینجوری نمیتونیم بگیم تصور نسبت بین دو تصور
نسبت آن نه تصور تصورش نیست دیگه همین تصور کن نسبت بین دو تصور رو نسبت سفیدی و کاغذ رو تصور کن حکم نکردی برای همین برای شما بین آیا آیا کاغذ سفیده است این تصدیقی یا نه این تصدیقی یا نه آیا کاغذ سفیده است هسته نیست دیگه اما نسبت دو تا رو تصور کردید توی این سوال شما سفیدی رو تصور کردید کاغذ تصور کردید نسبت اینا رو تصور کردید اما اذعان نکرد حکم نکرد حالا من هم
خبر دارم
چیزی تصور کنید یه جوری که تصدیقی باشه حالا من دوباره نکته چی نیست همینجا را شما دوباره لحظه آوردی ها شما بگو آقایی شما نهایت اینکه درک غیریت میکنید به قولشون که درسته اما درک غیریت غیر از این است که حکم بکنید و بعد از اون مهمتر حکم به حکم بعدی بچسبونید حالا حد وسط دارید که حکم بکنید حالا بعدا بهش فکر کنید
از اون برای شما
انتقال بعدی رو که میبینه همسنخ بودن با قبلی رو نمیفهمه بدون اینکه زبانی باشه الان یه حیوانی که حالا همگی که اونا هم این زبان داره یه حیوانی که دوتا مثلا موش میبینه یه گربه دوتا موش میبینه به فرض اینکه گربه موش بخوره بالاخره میفهمه این از همون سخه یعنی حکمی که قبلا این خوردن نیست به واسه اون داشت داره یه کم تطبیق میده و این چیه زبان داره
حالا تو استدلالش بودم میگه حالا اون حکم با شاهد مناقشه خوبیه اولا که ادراک نوع و فن آیا به این آقای مخلومه تصدیق آیا
بالاخره یه جایش هم اینجوریه یکی از نه
یه سوال کارانه آیا ما تو فضل خود رو این دعوا رو داریم آیا حمل فرد بر نوع تصدیق اصطلاحیه یا نه
شکل اول رو داریم به حرف زنگ دارم
تصدیق اصطلاحیه یا نه چیزه
شکل اول همینه یعنی اگه
دعوا کردن به شدت اینو رد میکنه شما تو بحث تخصصی منطقی وارد میشی میگن زید مثلا انسان از هر انسانی چیزه نه مثال غلطیه چون جزئی لا یکون خاص اولا محتسبا
حالا شما بفرمایید یه حسش
این که نه من دادن نکته حالا چه دیگری ها میخواد بگن آیا شما اینجا تصدیق دارید که فعلا مقام تصوری شما وقتی نو بذارید باشه
نو بذارید به فرد نو نه لزوما نفر با یکی از حسا باشه خصمان هم نه مثلا
فردش دیگه فرد یعنی عام کلمش دارم میگم این نو جنس
اون که هست آیا
تصدیق هست یا نه حالا دارن دعوا دارن دیگه تصدیق یعنی علم معرفت جزئی تصور حالا این وقتی که بخوام بکنم وقتم تمام شد یعنی خود تفاوت تصور تصدیق هم به درد بحث ها میخوره حالا من نکته این بود اینا رو اگه داشته باشید، یه راه حلی که من بعدا با خودم تلقی می‌کنم این است که ما بین مفهوم و معنا واقعا فرق داریم. اونی که در وقت این تمام کاری که برداشت ما کار کل پیرمرمی ها کاری که جامعه شناسی معرفت نشون میده این است که وقتی شما از مفهوم به معنا حرکت کنید، زبان مداخله میکنه و مداخله زبان اجتماعیه و چون مداخله زبان اجتماعی شد معرف اجتماعی، یعنی منظور که اعتباری و قراردادی و علیدامه گونجا و متعابده، و چون مداخله اجتماعی شد کلن فضای نسبیگرایی رو میانه و بعد کل معرفت های شما، معرفت معنی امر با معنا، کل معرفت های شما چه بایده اجتماعی اینا میگم. بعد خود من یه راه حلی که دارم اینست که حرکت از اینجا به اینجا یک حوزه هایی داریم که از این آفت در همون میمونه. اون کار باید بعدا بخش من فقط هم صورت مسئله رو بگم. یه نقطه دیگر ببخشینم بگم، یک از چیزایی که اینم خواستم بخش وقت تمام شده بگم، یک نقطه هم بگم پیش کنم. ببینید زبان شناسی به شدت موضوعش اینه، نسبت لفظ و معناست. معرفت شناسی اگه بخوام این رشته ها را از زاویه دیگه دیگه کنم، معرفت شناسی مسئله‌اش نسبت مفهوم مصداقه. یعنی اصلا کانت با زبان کار نداشت، با معنا هم به معنی مورد نظر با کار نداشت، با اینکه عملا داشت استفاده می‌کرد. یعنی آقا این معنی که تو ذهن من اومده، مفاهیم که تو ذهن من اومده چیزی با از خارج فکر می‌کنه یا نه. زبانش اینه. جامعه شناسی معرفت در واقع میتونم اینجور بگم بین این دو تا وایساده. یعنی میخواد بگه که این الان تغییر معنا این جای نیست. یعنی گویی میخواد بررسی کنه نسبت مفهوم و معنا رو، که یک چیزه، دو چیزه، اگه دو چیزه دو کار داره میکنه، به این دوتا رو چون در هم تنیدش میکنه این هم با این در هم تنیده میشه. چون بحثه مثلا ساخته اجتماعی که خدای کنه گلاخ برده که کل جامعه حوضای مستقی زبان و معرفت این هم همشون یک کاسه میشه. این دورنمای کلی کار حالا انشاءالله جلو
بود. اول پس لفظ بوده یا اول
اول مرد یا اول تخم مرد؟ دقیقا از این سوال است. ولی سوال سختیه.
مرد طرفش یه وقتی دیگرشم این که تو این مسئله که میخوام نگاه کنیم حالا بسابشون رو بخواهم بس کن یک بچه
ببخشید قبل از که دوستان برن، اگر دوستان پیشنهاد من این است که اون فایلی که دوستان علما هم عقل جزء علمای متأخرن من این نکته
که شما فرض کن یه بچه مثلا فرض کن برای اول فرض کن موضوع میدید بعد ایش نه اسم روش رو بشه نفرد بالاخره یه تصور و یه ماهیتی دونه شده بعد مثلا
بعدش
اینا که قبول ندارم، قبول ندارم. بعد پدرمادرش میان خونه مثلا بهش میگن که فرض کن موزه مثلا خوب بود دوستش، من نمیدونم موزه چیه، بعد بهش توضیح میدن این که مثلا اینطوری بود اینطوری بود، یعنی سعی میکنن همون ماهیت ذهنیشو براش دوباره تداعی کنن. خب اینجا چیه؟ یعنی معرفت نداشته به اون موزه داشت؟
نه معرفت با معنا
همین من میگم همین مثلا
یعنی این یه
با معناست من اتفاقا میگم با معناست براش، فقط این چیه تذکره داره
با معنا یادآوری لفظی شد، با معنا که مشترک لفظی شد، با معنا یعنی که چیزی درک میکنن. خب بله درک تو حافظه هم مونده، اگه شما اینو اصلا بس نداره این معنا رو، معنی من همین معنا اینجا گذاشتم در مقابل لفظ، در معنا رو در مقابل لفظ داره به کار میبره، معانی ای که بین الاذهانیست.
بله همین معانی که بین الاذهانیست. این بچه نه صد تا بچه دیگه هم این حالت رو داشته باشن و شما بیا تو کلاس به همشون بگو که آره موز چی بود
میدونم
بین‌الاذهانی میشه دیگه. بعد میگه چی؟ من فقط میگم لفظ اینجا کار چیه؟ یادآوری میکنه.
میدونم این لفظ چی رو میتونه یادآوری کنه، چی رو به معنای گره میخوره.
خب همین اون تصوراتی که تو ذهن بچه ها شکل گرفته بود از اون شی خارجی رو مجبوره بگه که اینا متوجه شن. نمیخواد بگه موز هم، میخواد بگه که اون چیزی که مثلا دیروز خوردید اون فلان، یعنی یه کاری میکنه که اون تصورات ذهنی که تو ذهنش بوده اون فقط تداعی بشه.
میدونم همون یه کاری میکنه با الفاظ، چه کاری داره میکنه اصلا خود الفاظ دعوای اصلا
من دارم میگم دیگه تداعی میکنه براش اون خاطره.
شما یه عالمه لفظ رو پذیرفتی تو فضای الفاظ داری میاندیشی، یعنی اون این معناه این مفهومه توی فضای گفتمانی خاص داره با لفظ مول متعین میشه، برای همین کم کم بچه میفهمه اینو به عنوان خوردنی ببینه نه به عنوان مثلا کوبیدنی نمیدونم چی. این لفظ ها داره کم کم اینو برای سامان خاصی میده، برای همین است که این که دوستان من گفتیم رفته بوده کنگو، آره رفته کنگو گویه موضوع انقدی داشتن راست راستی هم میگو گفت منم رفتم ازش خریدم، اونم خونه انقدر بدمزه بود خیلی هم برام، رفتم فردا سراغش گفتم مرد حسابی این چی بود من دادی؟ گفت موز بود، هم مثلا موز هم انگلیسی موز، گفت موز، گفت موز آشغال، گفت نه، بعد گفتش که ول چه چیزی خوردی؟ گفتم چی ما باز کنیم شروع کنیم خوردن، گفت کلی ما خندید، گفتم چرا میخندی؟ گفتم که آقا جون موز که اینجوری نمیخوان، گفت چجوری میخوان؟ گفتش که اینو قارچ میکنی میز سرخش میکنی میخوری. بعد گفت رفتم خوردم، عجب واقعا اینجوریه اون موز، بخوام این موز بود یا موز بود یه چیز دیگه بود.
هم مشترک لفظی بود، اینی که من
میگم مشترک لفظی تام، گفت از جنس همین میوه موزه
خیار
مثلا، میخوام بگم این تیکر میخوام بگم ها، یعنی این فر این که شد موز، یه عالمه چیز دیگه هم روش بهش دعیمه شده، فقط
همه
موز
همه اینها، همه اینها دوباره همین حالت داره شده میگه کسی که مثلا
خب موز زبان داری کار میکنی،
نه همین کسی که موز میخوره مثلا شیرین شیرینی رو متوجه شد، حالا ما لفظ شیرینی گذاشیم رو اون مثلا مزه دوباره، یعنی من میگم
اون که متوجه شده، اما اون که متوجه شده این الفاظ ما چه قالب بندی از این کرد، سوال اینا نمیده هیچی متوجه نمیشه، اما که داره متوجه میشه این قالب بندی یه سامانه تو ذهن ایجاد میکنه، حرف اینا دارم میگم غیر از سامانه که این یکی قالب بندی ایجاد کنه، مثلا خودم من اینو نقد دارم به فرق اون حرفو بفهمی، یعنی سامانه که ایجاد کرد کم کم تعیین میده، کم کم شما مواجهه شما رو رقم میزنه، کم کم شما فکر که میخوای بکنی اینو با این سامانه میفهمی، نه خیلی ویژگی دیگه‌اش، این مثال که زدم برای همین بود دیگه، چرا ما اینو بیرون نبردیم؟ میگم آقا این قالبه انداخته اینجا، این نقطه همچنان نقطه است، صفحه هم که صفحه بود، چرا شما نبردی بیرون؟ چرا نمیتونی مسئله حل کنی؟ چون زبان نمیذاره حل کنی. چرا میتونی حل کنی؟ چون زبان میذاره حل کنی. این زبان یه پتانسیالی به شما میده، یه مانعها ایجاد میکنه. شما این زبان این پتانسیل و این موانع رو میذاره، اون یکی زبان یه پتانسیل و موانع دیگه. پس ما فکر کردن داریم، حرفی ندارم میگم. من
نومعتزله ها مثل محمد عرفی که در رابطه با مقدس بودن آیات قرآن
مثلا نسبی گرایی دیگه همین، حالا به یه زبان دیگه تو فضای دیگه میگم، ولی نسبی گرایی یه فضای از نسبی گراییه، اون این حرف که به نظرم گفتم این خوبیش این دلیل گفتم دلیل مهمیه که نسبی گرایی آخر همینا که داره میگی چی همینا
همین واسه میگم خود این کسی که داره این حرف میزنه
خودش
دوشاره دیگه،
بله گفتم این اشکال مهمه، برای همین معلومه که حرف غلطه، اما حالا حرف غلطه چه جوری میخوایم بریم نشون بدیم غلطه، یا شما مینیم ما ارتکازن میفهمیم اشتباه داره میکنه، اما حالا گفتم بعدش دست و پنجه نرم کنیم ببینیم چیکار دارم میکنم، بعد توی دست و پنجه حالا ایشون گفتش بشه دردی میخوره، توی دست و پنجه نرم کردن خود ما حوزه هایی از واقع رو متوجه میشیم که قبلا اش بی توجه بودیم،
بعد فرصت چیزی که حالا اگر از عمر بخوام حرکت کنیم به این وجه از لفظ بخوام بیام رو معنا،
یعنی چی؟
یعنی ما میگیم این لفظ لفظ موز چیه، میخوایم به دیگران بفهمونیم که لفظ موز برای چیه،
خب
اون بعدش هم هست دیگه، یعنی باید چجوری میخوایم اون موز رو بفهمیم که منظورم از این لفظ اونه، یه بار حرکت این طرفی میکنیم منظورم، یه بار حرکت از این سمت میکنیم میگیم که این معنا رو میخوایم برداشت کنیم به دیگران بفهمیم، میایم تو قالب لفظ، حالا این لفظ رو میخوایم ببریم تو قالب
با الفاظ دیگه،
خب همین نمیشه، من میگم
که الان که همین کار داریم میکنیم تو عمرمون،
همین میخوام میگم اولین لفظی که اومده، یعنی شما اولین باری که میخواد یه چیزی رو وضع کنه طرف میخواد این کار کنه، لفظ اولین لفظی که میان نمیتونه لفظای دیگه کمک بگیره که این کار انجام بده،
اول عالم
بله
اول عالم اون داره مشکل دیگه، من گفتم وضع الهی بر همین قائل میبینه، وضع الهی اول وضع یعنی چی اول وضع،
بازم وضع الهی وضع لفظ بوده برای من و یا لفظ
حالا درمشو بکنی؟ نه حالا ذهنا درگیر بشه، همین که ذهنا درگیر بشه بفهمیم مسئله است و بعد با این دست بندی نگرد، ما فعلا هدف اینه، وگرنه
من این کتاب بخریم
به نظرم خوبه.